الرحمن الرحیم. بحث جامعه شناسی معرفت تو خود ایران هم یه رشته تقریبا ناشناخته است، یعنی نسبتا جدیده. ریشه‌اش هم به این برمیگرده که این درس و رشته بیشتر توی فضاهای آلمانی و در قاره‌ایه تا توی فضاهای انگلوساکسون. من حالا توی بحث قبلی به این دوستان گفتم و یکی ترم دوستان حالا شما هم عرض میکنم. ببینید، ما دو تا جریان مهم توی فضای فلسفه و علوم اجتماعی داریم توی غرب. یه جریان انگلوساکسونه که کشورهای انگلستان و آمریکا و کانادا و اینها هستن، استرالیا اینم جزء این محسوب میشن که انگلیسی زبانن. یه جریان کانتیننتال قاره‌ایه که مشخصا آلمان و اتریش و فرانسه و ایتالیا و این دسته کشورها که قاره میگن، حالا توی نگاه کنید تو نقشه داخل قاره اروپا هستن، اینا توی این دسته قرار میگیرن. کشور ما به دلایل تاریخی متعدد تحت نظام آموزشیش، تحت نظام ولو که اصل ساختارش از فرانسه اومد، ولی نظام آموزشی و تصمیم گیری آموزشی از فاز انگلوساکسون اومدن و برای همین تو کشور ما با جریان علوم انسانی عمدتا از فضای انگلوساکسون آشنان. اون مقدار که من تا حالا ورود پیدا کردم واقعا جریان قاره یه سر و گردن بالاتر از جریان انگلوساکسونه و این دوتا هم هیچ کدوم اون یکی آدم حساب نمی کنن. آدم حساب نمی کنن هم کاملا راستاسی دارم میگم، نه اینکه قم تعارف کنم. من شاهد قشنگ تازگی پیدا کردم، میگفتم شاهدش هم توقفش پیدا کردم، خیلی خوشم اومد. این آقای دکتر توفیق حالا شاید بشناسید، ایشون دستایی در این بحثای جامعه شناسی یه بار اومد اینجا و بحث وبر مطرح کرد. ایشون آلمان درس خونده، بعد گفتش که این وبری که من دارم میگم وبری نیست که شما میشناسید، شما وبر به قرائت پارسونز رو میشناسید، این وبر واقعی نیست، من وبر واقعی میخوام براتون بگم. یه چیزی گفت، ما هم فکر اینا که اینا آلمان کلاس میذارن، یعنی شما بلد نیستی کلاس بدن. اول من ذهنیتم این بود، بعدن گذشت و هی مؤیداتی بر این ذهنیت پیدا شد تا آخرین مؤیدی که دیگه من دیدم واقعا حق با ایشون بود و بعد از اون دیگه خیلی این بنا پررنگ‌تر شد، این کتاب ریتزر بود. ریتزر یک کتاب قبلی داره، اون کتاب معروفش نظریه جامعه شناسی، یک کتابی بعدن چاپ کرده فاصله فکر کنم 20 سال چاپش تو خود همون انگلیسیش فاصله شه. تو ایران خانم مصمم‌پرست ترجمهش کرده، یه 7 8 سالش شاید ترجمه شده، شاید کمتر. نظریه‌های کلاسیک جامعه شناسی و ریشه‌های نظریه جامعه شناسی و ریشه‌های کلاسیک اونی همچین عنوانی داره.
قطوره؟
نه نه، اون کوچیک‌تره. قطوره که قدیمیشه. این تجدید چاپ شده. آقای سلاسی ترجمه کرده، این تجدید چاپ شده. یک کتابی هستش قطرش کمتره. آره غیر، یک کتاب جدید نوشته. ها؟
یکی هم تأسیسمون.
نه نه نه، یک کتاب کاملا جدید نوشته.
مثلا
بروز شده اون نیست. اون اصلا اون بحث تفصیلیه، این بحث مختصر اصلا بحثش. اون نه، اون از قدیمی از دورکی و اینا میاد. حالا اون من نیدم. ولی اون کتاب معروفش که کتاب درسیه،
یعنی دورکی هم هست، معاصری هم هستن تو همون قطوره.
تو قطوره میدونه، حالا کتابی به اسم نظریه معاصر داشته باشه نمیدونه. حالا در صورت این نکته که میخواستم بگم اینه، تو این کتاب جدیدش تو مقدمه وقتی وبرش وارد میشید اونجا میگه آقا وب سلام علیکم، میگه وبری که ما میشناختیم وبر پارسونزی بود و ما پارسون به خاطر که ما طرف خودشو به کرسی بنشونه وبر رو اینجوری قرائت کرد و ما هم اونجوری میشناسیم. اینش جالبه، یه تکست بوک جهانی، این ریتزر کتابش تو خیلی کشور انگلوساکسون تکست بوک در واقع لیسانسه، یه تکست بوک جهانی یه نفر نوشته نرفته وبر بخونه. اینقدر گفتم این هم دیگر آدم حساب نمی کنن، یعنی اف پارسونز که اومده گفته وبر اینه، اینا هم گفتن وبر همینه. ما فکر کنم تو خود ایران دنبال بازی هست منطقه. نه، دعوای این دوتا جریان دعوای شدیدیه، هم دیگر هم آدم حساب نمی کنن. مثلا اونا شما تو جریان اونا بخونید اصل جریان رو فضای همین آمریکایی الان قرار میدن، این یکی ها رو حاشیش میگن. حالا این کتاب که ما منبع درس ما قرار میدیم مبانی جامعه شناسی معرفت آی کنوبلاخ مبنای درس ما اینه، این کاملا بلعکسه، این خودش آلمانیه، آلمان و فرانسه رو اصل قرار میده، حاشیش گرنه انگلیسی رو مطرح میکنه. این خودم این دعوه هست و من باز به نظرم حق با ایناست تا حق با اونه. اگر نمیخواد بگی کدومش اصلی تره، اینا اصلی تره. اون وقت این رو جایی ندیدم، خودم مطالعه کردم دارم به این جنبندی میرسم، یه شواهد پیدا کردم ولی نمیتونم با قاطعیت بگم. به نظر میاد این انگلیسی ها وقتی میخوان درباره این موضوع پیدا بشن عنوانشون داره فلسفه علوم اجتماعی، این آلمانی ها و فرانسوی اینا میخوان وارد بحث فلسفه علوم اجتماعی بشن، عنوانش میدن جامعه شناسی معرفت. یعنی به نظر میاد این دوتا عنوان، دوتا عنوان تقریبا مساویه تو دوتا کانتکست مختلف. یعنی من از اونوری یا کتاب به عنوان جامعه شناسی معرفت ندیدم، مگر اینکه تو این بحثا بود، یعنی مثلا شرح این بحثا بوده دوباره، ولی خیلی جاشم شباهت دارم. مثال خیلی خوبش اگه بخواید ببینید، آقای برایانفی یه کتابی داره مثلا فلسفه امروزین علوم اجتماعی، تقریبا بحثای خیلی ناظر بحثای این کتاب داره، ولی عنوانش گذاشته فلسفه امروزین علوم اجتماعی. اینم یه نکته.
اونتر
چی؟
کتاب درسی
برنفیو؟ خب خوندی ترم قبل؟ خب اون کتاب که خوبی بود، هایمون خونده باشید. خب من پرسیدم بحثی جامعه شناسی چی؟ آره خود چیز انگلو ساکسونه، ولی اون یه مقداری توجه کرده به این جریانات، گفتم بحثش به بحث جامعه شناسی معرفت خیلی نزدیک میشه. من پرسیدم نگفتید اون کتاب خوبیه؟ چی خوندید سابقه شد؟
به عنوان روش تحقیق
ما خوندید؟
روش
شناسی
در
واقع روش شناسی اون کتاب خیلی کتاب خوبیه.
سلام علیکم. اصلا هم پاورپوینت کردن بازم مسلط هم کار
حالا در صورت این فضای جامعه شناسی معرفت، اولا خواستم بگم توی فضای ایران جدیده، کتابایی هم که ترجمه شده غالبا این آقای توکل هستش که خیلی معروفه تو این بحثا، یک دو نفر دیگه هم هست، ولی آقای توکل معروف تره. مونده کتابی که بشینه تدوین بکنه به این صورت نداره. چند تا مقاله هست، مقاله هاشو جمع کردن به صورت کتاب چاپ کردن. چند تا کتاب که توی بازار هستش و اینا من نگاه کردم، البته دوباره امسال نگاه نکردم، تقریبا تا سال پیش نگاه کرده بودم. غالب کتاب ها مثلا این کوزر یه مقاله‌ای داره، همین کوزری که اون کتاب نوشته مقاله‌ای داره، مقاله‌اش تو ایران به صورت کتابچه چاپ کرده، یه توی دایره المعارف معرفی که جامعه شناسی معرفت و یه دهه دورنما مثلا کتاب خوبیه، یا مقالات متعدد هست از خود مانهایم، از خود شلر کتابش چاپ شده، یه چیز اینجوری هست. یه کتابی هم حالا پژوهشگاه حضور دانشگاه چاپ کرده به اسم جامعه شناسی معرفت، به نظرم کتاب خوبی نیست، یعنی ورودش عمیق نیست توی بحثای جامعه شناسی معرفت. توی کتابی که من دیدم، این کتاب تقریبا حالا ده دیگه من میفهمم کتاب خیلی عمیقیه، یعنی کنوبلاخ مبانی جامعه شناسی معرفت، منتها آلمانیه دیگه. آلمانیه ما مشکلات داریم با این آلمانیه. چه مشکلاتی مهمترینش اینه که این ما بلد نیستیم آلمانی. من هر وقت نگاه که نگاه میکنم برام خیلی مهمم اصل جملهش چی بوده، حالا انگلیسی رو پیدا میکنیم، حالا الان من برام متن آلمانیش پیدا کنم، خب پیدا کردم، چه مشکلی از من حل میکنه. برای همین توی معادل سازی ها، مخصوصا که این آلمانی ها خودشون هم انگلیسی ها رو قبول ندارن، مثلا برای همین معرفت هم اوایلش که بخونید میگه یه دو تا کلمه آلمانی میاره، بعد من مترجم یکی گوشه معرفت یکی گوشه شناخت، حالا با تو ذهن ما فضای ما بین معرفت شناخت میتونی تفکیک کنی، ولی اصلا رفتی به تفکیک ما نداره، اون دو تا کلمه میگونه. حالا دو تا کلمه معادل انگلیسی چی آدم میخونه معادل انگلیسی رو، ولی باز میگه معادله هم اون حرفا رو نمیخواد بزنه. یه مشکلاتی از این جهت داریم تو این کتاب. این دیگه یعنی چهارش نگه بابنی زبان آلمانی یاد بگیریم بعد این بحث رو بکنیم. منتها از این مشکلات حاشیه بریم بیرون، یه مشکل اصلی هست. چه مشکل اصلی هست؟ من این یه جلسه و شاید جلسه بعد یه مقدار فقط از بیرون حرف بزنم بعد وارد خود بحث بشیم. اون مشکلم این است که ببینید، ما در مجموع کل هر موضوع علمی که میخواید بخونید از دو حال خارج نیست. این در واقع هر رشته‌ای، هر موضوعی که میخواید مطالعه کنید، موضوعی که قبلا کار شده، نه این موضوعی که شما پژوهش کنید توش، یا موضوعی که مثلا رشته علمی باید توش ورود پیدا کنید، از دو حال خارج نیست. یا شما اونو قبول دارید اجمالا، یا قبول ندارید اجمالا. چرا قبول ندارید؟ ادعاهای اصلی متفکران اون عرصه را، یعنی مثلا شما که طلبه اید اجمالا فقه قبول دارید، یعنی اجمالا معتقدید فقه روال معقولی رفته، اجمالاً فلسفه اسلامی رو قبول دارید، اجمالاً نه تفسیر افراد انگل دارن. اما بحث فضا هست، مثلا شما اگه مثلا یه مکتب آتئیست باشه منکران خدا، شما بخواید این رشته مثلا داریم تو دانشگاه مثلا فرض این داشته فکر کنم داشته باشیم رشته مثلا فلسفه آتئیست منکران خدا، شما ممکنه بخواید این بخونید، اما اجمالاً میدونید که قبول ندارید این حرفا رو. خود آدم وقتی که دو تا موضوع از این دو سه باشه، نوع ورودش باید باش فرق کنه، یعنی خود به خود فرق میکنه، چه بگیم چه نگیم این فرق میکنه. مدت توی فرقه یه تذکراتی هم باید بدن. عرض من این است که جامعه شناسی معرفت رفته تو وادی که من یکی به عنوان مسلمان نمیتونم وادی رو قبول کنم. اون وادی هم عهد نسبی‌گرایی. اینا به شدت افتادن که آقا معرفت یه امر کاملا اجتماعیه. امریست که تو جامعه داره ساخته میشه. این نیستش که آخری تئوریاشون که خیلی ازش دفاع میکنن این فضاست. خب این فضا هم که ما که باش نمیتونیم کنار بیاییم. خب در این حال که نمیتونیم کنار بیاییم دو تا مواجهه با اینجور آراء میشه خیلی وقت آدم وقتی که میبینه تیر بخ. یه عده میگن که خب از اول شروع میکنن رد کردن همه حرفا. این کار عملا موجب میشه که چیزی فهمیده نشه. ردایی میشه. یعنی ما میخوایم بحث کلامی بکنیم. میخوایم نگران دیگران که نیان گمراه بشن. یه بحث اینجوری میکنیم. من خودم شخصا تو موقعیت کلامی قرار میگیرم این کارو میکنم. ولی توی فضای تدریس و تحصیل اصلا به این قائل نیستم. یعنی به نظر من است که بله دیدگاه کاملا مخالف خودمون رو اول باید درست بفهمیم. درست نفهمیدیم نباید بریم تو دلش ردش کنیم. یک درست خواهد چیز همچنان دل به طرف میدن که دیگه بعد از هم وقت دیگه کاملا اون طرف چه قرار میگیرن اونم که واضح نیست. حالا اگه ما بخواییم توی عرضه ورود کنیم که از طرفی میخواهیم بفهمیم واقعا، از طرفی هم میدونیم که عرضه خیلی خطرناکه چیکار باید بکنیم، عرضه خیلی لغزنده چیکار بکنیم. این بحثی جلسه اول میدونم خب در روی این صحبت کنیم. یه مقدماتی که ما بخواییم توی این عرضه ورود پیدا کنیم چیکار کنیم آخرش خیلی بیدین نشیم، در این حال چیکار هم بکنیم که نفهم نمونیم توی این عرضه. یعنی یه حرفایی نزنیم که چیزه فقط برای خودمون خوب باشه و اون بریا بشنوند و بخندند و بگن این ربطی به حرفای ما نداشت. این نکته که دارم میگم عمدش حاصل تجربیات خودمه تو بحثای مختلف و درسای مختلف. بخیرش هم از یک از استاد دانیم خیلی وقتا من مطالبم از ایشون گرفتم. توی فضای حوزه استادای من تو این بحثای جای مفیدی است ایشون گرفتیم خیلی مطالب و برخی نکته رو از ایشون نقل می‌کنم. منتها چیزایی که خودم پذیرفتمه، یعنی به همین ارجاع میدم. حالا یه پرانتز کوچولو هم باز کنم. این حرفی که امروز تحت عنوان سرقت عددی مطرحه توی فضای قدما اصلا فضا اینجور نبوده، بلکه فضا کاملا معکوس بوده. دلایل جامعه شناختی هم به نظر من داره. الان که شما حرف یک کسی رو نقل کنی و نگی از اون نقل کردن میگن سرقت ادبی. قدما اگر نقل نمی‌کردن یا نقل می‌کردن و می‌گفتن کار نامعقولی می‌کردن. یعنی اولا فضا به شدت مکرر من برخورد کردم. شما یه بار کار تحقیق بکنید اصلا عبارات رو عیناً از هم نقل میکنند، حتی عبارات مثلا از چند صفحه‌ای. مثلا آقای حالا اسم ببرم از این بزرگان متأخرین حتی مرحوم شده مولا صدرالدین متهم میکنه که همه کار سرقت ادبیه. منتها مثلا مولا از فخر رازی که مهمترین مخالفشه سه صفحه عیناً نقل میکنه. چرا نقل میکنه؟ حالا تحلیل من جامعه شناختی دارم که چرا اینجوری نقل میکردن. منتها حالا فعلا از طرف دارم کنیم چرا. حالا یه استدلال خیلی ساده روانشناختیش بابا جون جمله پردازی انرژی میگیره از آدم. وقتی یک کسی که جمله پردازی خوب کرده جمله پردازی میگیره اونجا که نکته خودم اصلاحش میکنم. چه نیازی از من جمله پردازی جدید انجام بدم؟ اگه شما بخواید یه متن سنگین بنویسید تمام جملاتون باید فکر شده باشه، مخصوصا که اون موقع صنعت چاپ نبوده، پولم به شما نمیدادن برای نشر. این به نظر من لازم جامعه شناسی خیلی مهم افتاد به ترجمه نمیکنن. شما الان کتاب می‌نویسی هر چی صفحاتش بیشتر باشه قیمت رو جلدش بیشتر میشه، پول بیشتر تو جیب شما میره به عنوان معلم، درصد پشت جلد میگیری دیگه شما. اما قدما چجوری بوده کتابشون؟ به نظر من یکی از علالی که قدما اصرار داشتن رو موجز نویسی اینه که سند چاپ نبوده. افراد بعد میرفتن هم دیگه نسخه برداری کنن. تو نسخه برداری شما یک کتاب 10 جلدی رو بخوای نسخه برداری کنی یا یک جلدی رو، بدون اون 10 جلد تو یک جلد هست، خب آدم عاقل میره یک جلدی رو نسخه برداری میکنه. معروفه دیگه تفتازانی ظاهرا میگفت اگه کسی یک جمله از کتاب من کم کنه من بهش یه سکه طلا میدم. تفتازانی ظاهرا درسته که خلاص این سبک بوده، بناشون بر اختصار نویسی بوده، جملات دقیق انتخاب کردن، رو هر جمله فکر کردن که بعدیا بشینن روش بنویسن. به نظر من این دارم اضافه میکنم. توی این فضا کاملا عادیه که شما جملات دیگران که کار شده رو بیاری ملاحظات زیاد این کار رو کنه و دیگران فقط ملاحظات رو هم
بیاری
اغلب مفصل. من این
خطوبه معروف بوده، یعنی خود فکرم جمله شناسنامه بوده.
نه اصلا جمله مل به شخص. مثلا من این تفسیر کنز الدقایق که از اساتید ما خیلی از این تعریف میکرد. بعد الان شما توی نرم افزار بزنی عمدش از اون انبار و تنزیل و یه کتاب دیگه نوشته شده، هی مرتب زده اون بعد آدم میگه همش چیزه که کپی پیست کلمش. و ولی بعد این مایکل اوساکو گفت بابا جون این 10% اضافه کرده، 10% به علم اضافه کردن خیلی کار زیادیه. این که من میگم خیلی آدمیه، یعنی جملات اون امر تنزیل مال سنیه، کندو در واقع شیعه خیلی چیزیه، خیلی متمایل به اخباریه. اون که امر تنزیل رو برداشته چیز کرده، عبارات و عبارات خوب پردازش کرده، خوب جملات نوشته، مختصر و مفید، مختصر رو میاره، بعد هر جا توی همینی اصلا یه آخر پاراگراف یه جمله رو کم میکنه، زیاد میکنه. چی؟
اصلشو نیست میکنه.
آره، یعنی اصلشو اصلو نیست میکنه. خب ملا صدر و فخرازی مکرر این کارو میکنه. 3 صفحه من این بار دیدم 3 صفحه فخرازی نقل کرده، بعد آخر نتیجه گیری 2 تا مقدمه رو این بر اون بر میکنه، چرا تو 3 صفحه کل 3 صفحه رو زیر رو میکنه. ولی نه اینکه بگه من دارم فخرازی نقل میکنم، یعنی حرف خودشو داره میزنه. این حالا نکته ای بود توی این فضا.
سابقه کتاب ها رسولم شاید کرد کم بوده، یعنی نسخه که دست مردم بوده
و همین برسن که این مطلب مثلا از کیه؟ شاید بخاطر این من اول این ذهنیت رو داشتم، شاید هم ورود پیدا کنید با این حالت مقایسه ای میبینید اینجوری نیست. یعنی این جملات اصلا گویی یکی استاد ما تعبیرش این بود، گفت گویی میخوان سنت علمی حتی تو الفاظ هم بمونه. یعنی جملاتی کلاس بندی میشه، شما نمیتونید بگید این اولین بار مثلا، حالا مال اهل سنت هم میگم همه جا اینجوره، اهل سنت الان این سلفیاشون هر جمله ای که پیدا میکنن از بعد ابن تیمیه میگن مال ابن تیمیه است، میخوان اونو خیلی بود. بعد شما نگاه کنید که ابن تیمیه هم گفته، قبلیار هم گفتن، یعنی که شما میبرید این آخرین نفر نیست، قبل از این این جملاتیه که تقریبا تو فضای علم استاندارد میشه کم کم. یعنی لزوما مال یک نفر خاص نیست، شما نمیتونید بگید فلانی گفته این کتابا نسخش کم بوده دست همه اینجور رسیده. حالا یه حال دیگه بحث مهمی نیست.
مثلا تو بحث علوم قرآنی خب ما برمیگردیم کتاب الاتقان مثلا سیوطی. خب کسی که از این نقل میکنه دیگه نمیاد اسم بیاره، همه میدونن که مثلا این مطلب از
حالا به قول شما شاید علت اینجوری باشه. حالا نمیخوام فعلا تحلیل جامعه شناختی بکنیم. چی بود من رفتم سراغ این؟
قبول دارم.
نه ولی یه نکته‌ای پیش اومد رفتم.
آها
دیدم چی شد، خواهم سراغ سرعت علمی رفتم، نمیدونم چی شد. خب حالا
در
کردم سراغ، نمیدونم چی شد ذهنم رفت سراغ اون مسئله
بود.
آها حاضر این نکته ای رو چیز کنم. حالا در صورت حالا میرم سراغ این بحثی یادم میاد ان شاء الله.
شما از استاد مفیدی مطلب
رو گرفتید. آها بله اینجا رفتم که خواستم بگم ما حالا لزوما این دکتر اینو می‌خواستم بگم که بگم که آدم این که مطلبی، حالا یک بنده خدای استاد میگفت اون مطلبی که مال شما شد مال شماست، مال استادت نیست. شما اگه واقعا فهمیدی مطلبو میتونی مطلبو بگی، نیازی حتما بگی به اون، مخصوصا که توی نقل قولا خیلی وقتا اینو اون واقعا یه چیز دیگه میگفته، من چیز دیگه فهمیدم. برای این کتاب خیلی وقتا من ارجاع نمیدم به افراد، نیست که همش من درآوردی، یه مقدارش من درآوردی، اما این نکته هم غالبا از این اساتیدم گرفتم، ولی این کلیش دارم میگم. حالا من چند تا بند نوشتم که در واقع توی ورود توی این عرصه ها آدم اینا رو در نظر بگیره، در مجموع شاید کمک کنه بشه. بند اول اون مال همین استادمون، این تعبیر به خاطر اینکه دوستان سوالی کرد، من این عنوان گذاشتم نحوه مطالعه مشترک هر وقت. این چیزی که سوال کرد خب خدا مشترک چجوری مطالعه کنه، من از اونجا این جمله گفتم، وگرنه اگه بخوام اینو بگم با خودش یه ترم بحثه که چه جوری میشه مطالعه کرد این. ولی نکتهش به نظرم خیلی کاربردی بود، اونم اینه که شما ایشون توی بحث فقه اصول اینا میگفت، من خواهم توی همین بحث جدید بگم، این حرف خیلی جدیتره. ایشون میگفت شما هر مطلبی رو که میخواید مطالعه کنید، از همون اول طلبگی ایشون نظرش این کارو، هر مطلبی که میخواید مطالعه کنید این رو اولش که خوندید صورت مسئله رو که فهمیدید کتاب ببندید، فتوای خودتون رو بدید. حالا فتوای خودتون چی رو میدید؟ میخواید حدیث ببینید، هر کاری میخواید بکنید فتوای خودتون رو بدید، بعد حالا برید کتاب رو با تفصیل بخونید. میگه توی از هر 10 مورد 8-9 مورد فتوای شما اشتباهه. ولی خاصیت این کار حالشون ازیت خوش گفت، من ازیت بحث خودم میگم، میگه خاصیتش این است که کم کم میفهمید که این متفکرینی که الان مجتهدن مشتهر مسلمن چجوری فکر میکردن که شما اینجوری فکر نمیکردید. خودت یه جور فکر کردی، میبینی او یه جور تفاوت فکر کردن اون و فکر کردن خودت متوجه میشی. این یه هست دیگه همین که گاهی وقتا شما یه نکته فکر کردید هیچ کی در موردش فکر نکرده، بعدن میبینی این نکته ها مثلا از صد مورد هم یکه برنه شما یه مطلبی فهمیدی که همین خلاف اجماع شاید بزنم باشه، ولی خلاف اجماع معنی اجماع موثق، اجماعی که اجماع مدرک، اجماعی که میشه ردش کرد، نه اجماعی به معنی نامعقولش، رد نامعقول. ایشون تو اون فضا میگم، من تو این فضا اینو دارم میگم، وقتی که شما ابتدا خودت یه تأملی روی مسئله داشته باشی، یه ابعادی از مسئله تو ذهن شما هست، بعد ورود پیدا می‌کنی تو این رشته زیاده، می‌بینی اصلا به این توجه نکردم، اصلا ذهنیت اینو نداشتم، و شما اون نکته رو داشته باشید تا آخر کار می‌فهمی که دارن بیراه میرن. این یه به نظرم یه خاصیت خیلی مهمیه که می‌خواید مطالعه کنید، قبلش خودتون یه کمی وایسید روش تأمل کنید. من توی فضای طلبگی هم که می‌خوندم سبک خاصی داشتیم برای مباحثه، به نظر خودم سبک خیلی خوبی بود، توصیه‌ام می‌کنم به دیگران. اونم این که ما این هم مباحثه اون گاهی اینجوری که نمیشه که حالا بیا امتحان کنیم ببین میشه یا نه، بعد گاهی آره چقدر خوبه. من دانشگاه اومدم و این چیزا اینجوری نفوذی ما تیم گفتم که بیا من سبکم اینه که اول مطالعه کنیم بعد مباحثه کنیم بعد بریم سر کلاس. فایده‌اش این است که آدم می‌فهمه استاد مطلب جدید برای من داره یا نداره. برای همین این نبودش که من هیچ نه رسائل مکاتبی نه، البته فقط کفایی روی استاد داشتیم 5 سال با این خوندیم، بهش گفتم آقا بیچارم کردی، گفت چرا؟ من گفتم من مطالعه میکنم، مباحثه میکنم، میام سر کلاس، شما هنوز برای من مطلب جدید داری، اینا رو کجا در میاری؟ ولی خب خیلی استاد مثلا تو مکاتب اینا رو یه سال پلوی استاد رفتم، یک سال نیم پلوی استاد دیگه رفتم، اینجوری خوندم به خاطر اینکه ببینم این اینقدر من داره. بعد از یه مدت شما این جزء تقریر جدید هیچی برای شما نداره، خودم میگه دیگه برای چی برم سر درس این استاد. این به نظرم خیلی کمک میکنه که انسان قبل از اینکه مثلا حلش کنه بهش بپردازه. برای همین من یکی از بحثی که قبل از که وارد کتاب بشم دو سه تا مسئله اصلی اینها رو میگم که ذهناتون درگیر بشه، برید سراغ حلش تا آخر ترم و حواس این باشه. چند تا نکته رو در کلیات عرض میکنم برای حلش، البته ان شاء الله آخر ترم بحث میکنم. من راستی یادم رفت روال ترمم اینه که این جلسه یه شاید دو جلسه بشه درباره نحوه ورود در این رشته بحث میکنم، بعدش وارد این کتاب میشیم. تو این کتاب آقای کنوبلاخ مبانی جامعه شناسی معرفت بخش اولش تقریبا میتونیم بگیم تاریخچه است، یعنی سابقه ای که این رشته داشته به اضافه دیدگاه کلاسیک. دو تا فصل داره بخش اولش، پیشاهنگان جامعه شناسی معرفت نوین، پیشاهنگانش اون کسایی که متفکرانی که آراء اینها مؤثر بوده که بعدن جامعه شناسی معرفت اینو رقم زدن، جامعه شناسی معرفت نوین شروع میکنه باز دوباره دلش نمیاد بره از اول این افراد شلر و مانهای من که این اسم اصلا استفاده کردن، باز دلش نمیاد شروع کنه، میره از دورکیم و وبر و اینا هم یه مرور میکنه میگه چون آرای اینا خیلی خیلی موثر توی فضا که اون کلاسیک ها رو میاد اون میاره. توی این بخش اول در واقع کلاسیک ها تمام میشن، بخش دومش راهیافتای نظر در جامعه شناسی معرفت معاصر میاد سراغ معاصرین. من ترم قبل که تدریس میکردم همین اوایل این بخش دوم غالبا دیگه ترم تموم میشد، من حالا ببینیم این ترم میتونیم یکمی سرعت بگیریم. این دوستان مطالعه کنن، این جزورم که گفتم که مال سال قبل است من میزنم توی سامانه، اونم نیا کنه یه پیش مطالعه داشته باشن، ما شاید بتونیم یکم سرعت بگیریم این ترم بریم و بریم مواصلین رو بیشتر بریم. چون و بخش سومش هم موضوعات که چند تا مسئله خیلی مهم کاربردی که تو این رشته الان داره مطرح میشه، اینکه مثلا بحث جامعه اطلاعاتی و جامعه شبکه‌ای که الان بحث فضای مجازی اینا کاملا اینه دیگه، یا بحث خود جامعه شناسی علم که الان میگم فرقش با جامعه شناسی معرفت چیه، یا نسبت توزیع معرفت و فاعل شناسی که از مسائل مهمیه. اینا حالا یک یکی میگم، سه چهار تا از مهمترین مسئله ها رو تو بخش آخر گوشته که ما دیگه تقریبا یقین دارم به اینا میرسیم، همون ما بتونیم بخش دوم بریم خیلیه. و من یعنی داشتم سیر بحث رو گفتم، دو جلسه اول یک یا دو جلسه ورود در مباحث، بعدش این دو تا بخش تا حدی که برسه میریم جلو، آخر ترم من سعیم این است که زودتر تموم کنم، یعنی دو سه جلسه حداقل بذارم بحثی من درآوردی، یعنی خلاصه در قبال این مسئله یه حرفی هم از خودمون بزنیم خیلی غربی نباشیم. این هم سیر بحث بود. خب داشتم الان دکتر میگفتم نکته اولم این بودش که میخواید مطالعه کنید اینجوری مطالعه کنید، روی مسئله فکر کنید بعد برید با تفصیل بخونید و اقوال و اینها رو ببینید دعوا سر چیه. نکته دوم تقدم تدقیق بر تحقیق، به قول قدما یا به قول امروزی یا نقادی بر تئوری پردازی. ببینید مثلا وقتی میخواد توی عرصه وارد بشه خیلی من تو رساله ها هم قرارم دوستان پیشنهاد توصیه میکنم الان به همتون میگم که اینو حداقل داشته باشید. ببینید خیلی فاصله، یعنی این که انسان سریع احساس کنه به مرز علم رسیده و حالا میخواد مرزهای علم رو بشکنه، احساس که متاسفانه خیلی شیوع داره و واقعا احساس بی‌مبنایی هم هست. آدم به وضوح آدم تو رشته مختلف میبینه. یکی از علالی که خیلی وقت این دانشگاه یا حوزه‌ای رو تحویل نمیگیرن، یواشکی که بگم خدمتتون، اینه. یعنی افراد با 4 تا مطالعه 4 تا کتاب ادعا میکنن تو مرز علم دارن به اون متخصص حرف میزنن. در حالی کسی که وای میسته نگاه میکنه، از بیرون منصفانه نگاه میکنه، میگه این آقا این به مرز علم نرسیده، این نمیدونه دعوا سر چیه. چون نمیدونه دعوا سر چیه، حرفای میزنه، دانشجوی خودش قانع میشن از این حرفا، اما شما متفکرین عرصه قانع نمیشن از اون حرف. اینم پرانتز یواشکی، من چند سالی از سال 89 90 ورود پیدا کردم تو این بحث‌های جامعه شناسی و این بحث‌های اینجوری. اون کتاب علم دینی مو قبلش نوشتم، بعد الان تازگی چمشم سهرایی داشتم، شاید وقت دوستان دیده باشن اینجا، گفتم آجون من و تمام، البته من خوشبختان اسم کتاب نمیشم علوم انسانی اسلامی، نوشتم علم دینی. تو اون سخنه مومنش گوشم گذر از علم دینی به علوم انسانی اسلامی، تقریبا اون مقدار که من طالبم کسانی که کتاب نوشتن با عنوان علوم انسانی اسلامی، با این عنوان، اونایی که مدده هیچ کدومشون علوم انسانی نمیدونه یعنی چی، علوم انسانی نمیدونه یعنی چی، یعنی حتی مثلا فرق فلسفه و علوم اجتماعی رو نمیفهمن، چقدر فرق بنیادینی بین دو تا هست. و نکته دیگه‌اش، علوم انسانی تلقی این است که بحثی درباره انسان، خب بحث درباره انسان که میشه بحث در انسان کرد، ولی هر بحث در انسان علوم انسانی نیست، علوم انسانی به معنی که الان تو دوره مدرن پیدا شده. و حالا حرفم اینه دیگه، این نکته اینه، شما بعد ببینید اینا هم میگن که چرا ما رو تحویل نمیگیرن، چرا دانشگاهی با ما بدن، چرا چه چنان. خب بابا شما نمیدونید، من اینا خدا شکر میکنم تو کتابم بحث این که من در علم من عامش بحث کردم، یه فصل کوچولو گذاشتم که آیا علوم انسانی با علوم طبیعی که ما داریم عمدتاً اینو بحث می‌کنیم فرق داره یا نه. اونجا گفتم به نظر نمیاد فرقش خیلی مهم باشه، الان حرفو پس می‌گیرم، ولی اونجا با این جمله زیرا می‌رفتم، اما الان پس می‌گیرم سریعا میگم یا اون جمله رو من دیگه الان قائل نیستم بهش، فرقش فرق خیلی مهمیه. بله اون بحثی که شما تو علم دینی می‌کنید همش اینجا لازمه، اما با دانستن اونها شما نمی‌تونید هر اینجا پیش برید، شما ببینید ماهیت اینا چیه.
ترجمه خانه
نیست؟ نه، منم که فقط دارم با ترجمه میخونم دارم این دارم میشناسم میفهمم، منطقه علتش عمیق نخوندنه، علتش سریع احساس صاحب نظر شدن، یعنی تقدم و تدقیق بر تحقیق.
کتب ترجمه به نظر شما برای ما رساندن ما به مرز علم
کافیه؟ به نظر من میشه، بله اگه آدم منابع مستقیم مراجعه کنه خیلی بهتر، اما این که امروز خیلی نه آقا نمیشود، نه من به نظر نیست که نمیشود، بله آدم یه مقدار زمان بلد باشه، خیلی جاها نیاز به مراجعه مستقیم هم داره، ولی که بگیم اصلا نمیشه من قائل نیستم بهش. به نظرم انقدر دست آدمو میگیره که تو یه حد جدی بره جلو، بعد خود آدم احساس نیاز میکنه، میگه من آلمانی تازگی دارم احساس نیاز میکنم هی برم این کلمه آلمانی رو بفهمم چیه، خود زبان آلمانی، ولی هیچ آلمانی چیکار نکرده. حالا عزم نکته اینه، اول آدم باید بفهمه دقیق چیه، به دقت بفهمه و حد اکثر نقد کنه. نفت کردن بر اساس مبانی ما میتونیم بگیم آقا این حرف نامعقوله، این حرف اشکال داره، ناسازگاره، اینا حرفیه که نیاز شما تئوری بلد باشی ناسازگاری رو بفهمی، اما اینکه من میخوام تئوری بدم به ازای این حرف، این واقعا زمان میبره. برای همین نه دوستان انتظار داشتن وقتی هم میخوام حرف من درآوردی بگم تئوری بگم برای شما، ما خیلی وقت مطرح میکنیم. من تلقی این است که این بحث که واردش بشیم، حالا اینکه میگم بحث چیزی هم هست، این بحث برای فضای فلسفه اسلامی چالش جدی ایجاد میکنه. تو فلسفه ما هم نرفتن سراغ این بحث، گفتن این بحث فضای بین فلسفه و جامعه شناسی، فلسفه هم نرفتن سراغش و چون نرفتن چالش ایجاد میکنه، من از سراغ بحث چالش ها میرم. منتها بعضی دوستان میگن خب پاسخ داد چیه، پاسخ نداره. خب پاسخ ندارم یعنی که همه چی رفت رو هوا، نه پاسخ ندارم یعنی که پاسخ ندارم، نه اینکه غلط است، دو جمله فهم میکنه دیگه. یعنی الان من خیلی ادعای تئوری پردازی نمیکنم، ولی گزاره که به نظرم از یه شروع کنی شاید به نجه برسی هست. این پرانتزی هم که میخواستم بگم این بود، برای رساله هاتون که میخواید بردارید، میگم ولی که قالا تو ارشد کسی گوش نمیده، بعدا مثل من تو ارشد سرتون به سنگ بخوره، تو دکترا شاید گوش بدید، هرچند تو دکترا هم الان خیلی گوش نمیدن، ولی نکته که میخوام بگم اینه، من تو ارشدم کاری کردم که اغلب دانشجویان ارشد و بلکه دکترا میکنن، خواستم یه مسئله حل کنم، اگه مسئله حل بشه نصف مشکلات عالم حل بشه. همه دنبال یک نیاز واقعی جامعه، نیاز اصلی انسان‌ها اینا می‌گردن، یه مسئله اینجوری برای همین نمیتونن حل کنن. من موضوعم سنت تجدید از یه شهید داری بود، خیلی عنوان خوب گرفت، جشنواره خوارزمی هم برنده شد، الان هم برنده جز نخبگان هستن. یعنی اون موقع من گفتم بیا چاپش کن، گفت نیا کردم، گفتم 15% باید توش اصلاح کنم، اون که دلم میخواست نشد، عجله‌ای دفاع کردم، چاپ نکردم. 4-5 سال گذشت، گفتم بیا چاپش کن، گفتم 30-40% باید توش اصلاح کنم. الان خدا رو 1000 بار شکر میکنم که چاپش نکردم، چون باید 90% توش اصلاح کنم. چرا؟ چون یه دانشجوی، من خودم دارم میگم، یه دانشجوی فوق لیسان چقدر تو مرز علم رسیده که مسئله به سنت تجدد که بنیادی ترین مسئله جامعه ماست بدون حلش کنه، ولو زیر آیه مطهری. اصلا من اون موقع میفهمیدم دعوای سنت تجدد چیه، به معنی که خدای مطهری فهمیده، که حالا من میخوام بگم دیدگاهو در این باره چیه. بعد توی دکترا یه استاد ما پیشنهاد داد که آقا بجا که بری این موضوع بزرگ برداری، یه مسئله کوچولو بردار، کوچولو، ولی مسئله که حل نشده و برای تو حل نشده، حالا برای دیگران حل شده نمیدونم، تو مطمئنی برات حل نشده، اینو بگی تا آخرش برو حلش کن. اینو حلش کردی، یه مسئله حل کردی. اگه کسی یه مسئله حل کنه، فردا مسئله دوم حل میکنه، پس فردا مسئله سوم حل میکنه، 10 سال بعد دوباره یه کلان مسئله حل کنه. به نظرم توصیه بسیار خوبی بود. من رساله دکترام بحث تشکیک و مسئله اصلی هم بود که نظر نهایی ملا صدر بحث شخصی و بحث تشکیکی. سال 84 دفاع کردم، 89 که من گفتم چاپ کن، دوباره خوندم، عجب حرف حسابی زدم. 2 سال پیش که بحث مطرح شد، من یکم نظرات فلسفی عوض شده. به این کتاب هم مراجعه کردم، نه حرفم حرف حسابه. بعد تازه یه چیزی گفت کلی نصب حال اومد، یکی از دوستان اومد سوال داشت من آیه عبودیت نمیدونم راهنماش یا مشاورشه، در اصل دکتر کار میکنه، اومد از من یه سوالی میکرد، بعد من براش توضیح دادم رفتید آیه عبودیت گفته بود. آیه عبودیت گفته که سوزنچی اینجوری گفته، گفته سوزنچی میگه کتاب، چون کتابش چاپ شده اون، گفته نه این کتابش خوبه، الحمدلله خیلی برای آدم چیز داری، نه خودش خیلی برای خودش ذوق میکنه، من که خودم ذوق کردم. یکی از عبودیت نگه آبروی فلسفه رو برده این آدم، بگین چون از ملا صدر تا امروز هر کسی درباره این مسئله حرف زده بود، من دیدم، نقد کردم و تحلیل کردم. حالا عرضم اینه، این که میگم نقادی و بعدن جای کوچیک شروع کنین، اگرم خواست تو رسالاتون توصیه میکنم، ولی که غالبا این سم نمیاد، آدم دلش نمیاد بره سراغ یه مسئله کوچولو. ولی اگه در طول ترمی که دارید درس میخونید یکی از بحثایی که ذهنتون رو درگیر کرده اونو بذارید برای رسالتون، بعضی وقتا هم شروع میکنید مطالعه کردن، یه دفعه میبینید این مسئله که ذهن شما خیلی درگیر کرده، یه کسی رساله برداشته یا مقاله نوشته یا کتاب نوشته، مسئله شما رو حل کرده، خب اصلا یه مسئله دیگه پیدا کنید. اینم از این. نکته سوم، پرهیز از تعمیم های نابجا. منتها این کلمه نه به معنی پوزیتیویستیش، به معنی خاصی تو فضای شناخت دارم میگم. ببینید، یکی از مشکلات خیلی مبتلا به تمام دانشمندان و متفکران و فیلسوفان و هر کسی که میخواد در روی علم حرفی بزنه این است، خیلی مبتلا به، تقریبا ما من فیلسوف متفکرن من میشناسم الا و مبتلا به این مشکل، علامه طباطبایی، ملا صدر، که هر کی شما دست دارید من ندیدم تا حالا، حتی یه استادی به نظر میاد ایشون اینجوری نیست، ولی غالب افراد مبتلا هستن. اون چیه اون نکته؟ اون نکته اینه که ذهن انسان گاهی وقتا واقعیتی رو کما هو و حق رو میفهمه، کم پیش میاد، اما گاهی وقتا شما یک نظریه میدید، این نظریه بیش از حد مطابق با واقع، خیلی مطابق با واقع، اینقدر که میخوای پرواز کنی، شما اینقدر این ذهن شما رو میگیره، فکر میکنی ما من واقع الا و تحت این حرف شما. مثال خیلی ساده دم دستیش ماتریالیست هست. ببین ماتریالیست ها حرف ازشون چیه؟ حرف ازشون ببین عالم مادی رو، عالم مادی هست دیگه، این رو ماده است، ببین صدا هم همه چی دار، هی شروع که تحلیل کنه با این به کجا میرسه؟ به این که میگه ما من شیء الا و مادیان، منظور معلومه، یعنی همه چیز رو میخواد تو افق ماده حلش کنه. ما دوام و ماتریالیست نیستش که 90% مطالبی که ما میدونیم با افق ماده حل نمیشود، شاید بالای 90% فقط با افق فیزیک حل بشه، اما میگیم همه چیز با اینجا حل نمیشه، حرف معلومه. این مثال ساده زدم، الا ماشاءالله این مثال کاربرد داره، همین دارم میگم دیگه، میگم همه انسان به این فضا مطلع به شدت، آدم باید یعنی ذهنش رو باز بکنه بگه من که داشتم همه واقع رو اینجور میدیدم، یعنی در این حرف اگه شما بخواید اهل پریدش باشید، سفره منطقش آزاد اندیشیه، آزاد اندیشی رو من به این معنی فهمم. یعنی که شما در مقابل حرف دیگری گوش بدی ببینید حالا شاید این عرض از واقع داره که من دارم نمیدونستم و اگه این بود چی میشه؟ آیا همه چی کنفایکون میشه؟ یا نه یه چیزی ممکن است چیز دیگری باقی بمونه. حالا در فراینده بس من هر روز یاد میزنم حرفایی که خلاف چیزه من تا دو ساستا این از اون بره با افتادن هم نیستا. افراد میبینن حالا یه چیزی پیدا کردن حالا منکر کل چیزا میشن، یعنی مثل مثلا باطلی حالا فهمید که روحی هم داریم اصلا عالم مادی در کار نیست، نه با از اون بره طرف میفته، یعنی گاهی وقتا انسان ذهنش تو اون طرف متمرکز میشه اینو این کار میکنه، این طرفینش به نظر میاد نامعقوله. حالا این کلیش هیچ که ممکن نیستا، ولی مستاقی که وارد چیم ببین حالا چقدر دعوا میشه. نکته دیگری که تو همین زمینه قبلی خیلی ما کمک میکنه تقدیم محکمات بر متشابهات. یعنی چی؟ یعنی ببینید ماها یه چیزهایی را میدونیم و میدونیم که میدونیم، اما گاهی وقتا یه مشکلی پیش میاد در این دانستن ما. اگه جایی که میدونیم که میدونیم ولو بزرگترین بزرگان همه علمای عالم اجماع کردن که اشتباه میکنی دست در نداری. جمله معروف امام صادق دیگه، گردی تو دستت همه عالم گفتن این گوهره قبول نکن، و اگرم ما به شدت قبول میکنیم ما، مخصوصا تو فضای کلاسیک که دارم میگم، این هر جای کلاس بندی میشه تحصیلات به دهر سنتی منتقل میشه، خروج از اون فضا بسیار معونه ای بره. شما محکمات شما رو از دست شما میگیرن با قدری که همه اینجور میگن مادم جرعت نمی کنن قول همه بایزه. اما اگه شما محکم داشته نه اینکه ما با این بنده خدای رفتیدیم، حالا شاید خیلی دوستانم بشناسن، یکی از دانشجوی ما تعریف کرد بیاد بحثی بحثی من گفت بحث شما خیلی شبیه فلانیه، من مسئلهش خودم من حرفی اصلا قبول ندارم. رفت یه جلسه دیدم آقا این بنده خدا مبنای تفکرش گوشه و شذوذات. گفتم این حرف با هر من از زمین تا زمین فهم کنه. یعنی ببین مثلا شما میخوام این تفاوت من تو با اون بنده خدا صحبت کردن چه سوء تفاهمی در رخ میده. ببینید مثلا الان مسافر امروزی مثل مسافر قدیم است که نماز شکسته بشه؟ این محکمات ما نیست. معلومه سوالش سوال احداد وزیر فقه مختلف شده دیگه. این سوال آیا احکام مسافر که قدما میگفتن بر مسافر امروز صدق میکنه یا نه؟ این جزء محکمات، این جزء متشابهاته. این شما اینو بذارید بعد مثلا حالا مثلا آیا ارث اینا که نسکی قصاص و این احکامی که هست با آیه ان نفس و به نفس جوری دو در میاد؟ از اینجور سوالات یه تو فکر چقدر اگه سوالات داری؟ این مرده خدا تمام فکرشو گاشته بود روی این که حرفای فقه ها تو این زمین ها اشتباه هست با اینکه درسته. ببین این اتفاقا تکیه کردن رو متشابهات تفکره نه رو محکمات. محکمات یعنی به هر آدمی بذارید مثال رو ازش بزنم که مثالی از بزرگ بزرگا میزنم که مرعوب نشن. که همین استاد ما گفتش که چیز از جاهای خیلی مهم اسفار یه بحث آورده بودش که این تیکشه که ملا صدر سر بحث مثال و ادله بحث بوده. مثال ملا صدر خودش در قبال مثال دو تا قول داره، یه جایی کاملا موافق یه جایی کاملا مخالف. توی یه جایی که کاملا موافق مثال منفصل یا عالم خیال بود، حالا یادم نیست که این بحث بود، اونجا شروع میکنه تقریبا دو سطر رو نیم توضیح میده آقا جون کسی اینو میفهمه که چشش به ملکوت باز شده باشه چنین باشه چنان باشه، کلی چه میکنه حاشیه میسازه که شو جرئت نکنی حرف بزنی. حالا این جرئت رو خود من علامه طباطبایی یه تعلیقه داره، یک تعلیقه داره میری میخونی میگه مثلا 5 تا برهانه، 5 تا برهان توش خدشه میکنه ملا صدر. این اصلا گاه اینجا خیلی خوندنیه. دو سطر و نیم جوزازی علامه طباطبایی رو از میدان به در نمیکنه. تو برهان تام نیست. حالا دیدی برای خودت. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی در مقابل فضاها مرعوب نشدن. حالا بیام مثاله چیز. مثلا اصالت وجود. که الان خیلی مستقر تو فضای ما. اصالت وجود اینجوری که تو فلسفه ما هست یا نه؟ ما با اصالت وجود داریم یه جاهایی رو رد میکنیم که میدونیم که اشتباه میکنیم تو رد کردنش. یعنی من خودم اصالت وجود رو قبول دارم تو حوزه ای از واقعیت و به نظرم برهانش هم بیش از اون حوزه نمیرسه. مثلا برهان معروفه چیه؟ الممکن زوج و تحکیم ماهیت و وجود. شما از اینجا شروع کنید کدوم این دو تأثیره، بعد نتیجه میگیرید تو کل واقعیات، مگه کل واقعیات ممکناتند یا نه؟ ما خود واجب از اون بگیرید دعوایی که اشتراک مثلا برای خود من جالب بود، قاضی سعید قومی
به شدت مخالف ملا صدراست و اصلا اصالت وجود قبول نداره، خیلی قبول نداره. بعد من عوایدی میخوندم گفتم این آدم مثلا آدم چون من خیلی مرتضی شدت ملا صدرا ارادتم. بعد شما امام خمینی که اینقدر مرید ملا صدراست چه تعریفای سنگین سنگین از قاضی سعید قومی میکنه؟ اصلا من دچار پارادوکس شده بودم.
خب بابا قاضی سعید قومی یه جایی متوجه شده که این تصریح که ملا صدرا داره میده داره محکمات میگیره. مثال معروف خیلی بهترش این حاشیه مرحوم آملی بر تو شهر منظومه، توی بحث معاد، توی بحث معاد ایشون میاد میگه که ادله ملا منظومه تو معاد رو، معاد جسمانی رو به تفصیل میاره، خوبم شرح میده، خیلی عالی شرح میده. آخرش میگه آخ خدایا تو شاهد باش که من معادی که باور دارم همون روز که مفسده غلیظ پیامبر گفته تو کتابت گفتی. یعنی من خلاصه، یعنی من برش میفهمه یه جاهای این بحثه با محکمات معاد ما جور در نمیاد. ولی من اون محکماتر دارم آن ولو که این بحث خیلی بحث برده جلو، نه به این معنی که بسید هیچی به درد نمیخوره. تونستم منظورم برسونم؟ این محکمه شد جایی که مثل روز براتون روشن میشه. مثال بزنم، مثلا جایی که فضا سازی شده و الان همه تو فضای فلسفه ما رایج بشه، اعاده معدوم ممکنه یا نه؟ اسخف اقواله، دیدید دیگه اسخف اقواله بزنید تو سرش اهل متحده ببینید چه اسفار چه بلای سر اینا میاره که قابل بیاده ایم اصلا دیگه قابل بحث کرده ایده تو هاشی اسفار علامه خون. همین علامه که اینو از خف اقوال میدونه به اصلاحی داشتیم یه مدار با این تحصیل زیاد کنده بودیم سرزرش داشتیم شما چیه؟ چی میگیم؟ آقا روح روح تو قیام دعوی میدید که اعاده مردم دعوی متکلمینه که روح باقیه اینا میگوزن روح نیست و همه حقیقت جسم اینا کن اعاده مردم از خف اقواله. خب شما تو نفخ سور روح چی میشه؟ ها؟
اولیه
بس چی؟ اولیه دو نفخ سور تو نفخ نفخ سور اول و فاصله دو تا نفخ روح چی میشه؟ ما یه استاد داشتیم خیلی تو فلسفه چیز بود خیلی مثل به روحه ما یه چند باش گیردیم آه تو نفخ سور چی میشه؟ اگه شما اعاده معدوم ممکن آیا اعاده معدوم هیچ فرض نداره فرض معقول؟ جالب ترش این که علامه طباطبایی که اینقدر شدید با اعاده معدوم مخالفه. ببین الان من به شما میگم اگه من نابود بشم، نابود هیچ نه روحی نه جسمی، چند ثانیه بعد اینجا من پیدا بشم، شما نمیگی این همون سودن چیه؟ میگه نمیگی اراده معدوم لزومن محاله؟ یعنی آیا هیچ تصویری ازش نیست؟ آقا وحدتش به چیه؟ هم شما به چی وحدت ببینید که بگید سودن چیه؟ ممکنه تقلبی هم یه جایی رخ بده اما میتونید بفهمید. مثال خیلی جالبش دیگه علامه طباطبایی توی این
کتاب این آقای تهرانی هست در علامه طباطبایی نوشته مهرتابان، تو مهرتابان بحث تیورعرض رو بدید نگاه کنید، تو بحث تیورعرض به علامه طباطبایی یا تیورعرض چیه علامه که قدرت پیشیده شدن زمین زیر پا، یعنی چی پیشیده شدن زمین زیر پا؟ آخه ببینید که جهان کلی با علامه طباطبایی بحث می‌کنه میره میاد. اصلا پیش شدن واقعا همون درسته ها، من دیدگاهی که آخر اگه تهرانی میذاره دهن علامه علامه قبول میکنه قبول ندارم، ولی این نکته رو میخوام بگم. آخرش میگه میتونیم بگیم این شخص در اینجا نابود میشود و در اونجا موجود میشود، علامه که به نظر میاد حق با تو باشد. بابا تو به اعاده معدوم هم ما اعاده معدومه دیگه، جمله شو بخونه دقیقا اعاده معدومه. یعنی شما میبینید که اعاده معدوم اینجور که میگفتن محال محال نیست، آدم میفهمه که یه جایی رو میگن محاله چون یه مبنای کلاسیک در بر میخوره. یه مثال دیگه تو فلسفه هست، اینم تازه که باباش درگیر شده خیلی جالبه، حرکت قطعیه واقعیه یا حرکت توسطیه؟ فقط برای که یادآوری کنم حرکت توسطیه میگن بین مبدا و منتها بودن، یه حرکت از اینجا میره تا اونجا، میگن الان من اینجا هستم، میگن این یه حرکته، حرکت قطعیه یعنی هر لحظه ای از حرکت من که من دارم میرم کدوم اینا واقعیه؟ قطعیه خیلی واقعه، اصلا آدم میفهمه قطعیه واقعیه، توسطی رو باید زحمت بکشه که بفهمه. متأخرین همین رو گفتن، شما بیرید سراغ ابن سینا با قاطعیت میگه حرکت قطعیه وجود ندارد، حرکت فقط توسطی است. بعد متأخرین مثلا علامه طباطبایی میگه یعنی چی؟ اصلا ابن سینا چرا همچین حرفی میزنه؟ چرا اینو گفته؟ به خاطر اینکه تو جزء الهی تجزا قائلین به جزء الهی تجزا یکی از ادله شون حرکت قطعی است،
دلیلی که تو فضای فلسفه پاسخی براش ندارن فیلسوفان ما. بعد جزئیات جزا رو انقدر هو کردن که الان شما که جزئیات جزا از خف اقواله، الان اتمیسم دیگه غربیا جزئیات جزاست می اسخف اصلا فکر نمیکنی در موردش، چون فکر نمیکنی عدلش هم نمیخونی، چون عدلش رو نمیخونی اون دلیل مهمی که اینا داشتن که حرکت قطعیه بوده رو هیچ وقت نمیخونی. بعد برای همین عادی فکر میکنی محکمات شما که حرکت قطعیه هست، حرکت قطعیه میپذیری. حالا به نظرم کافیه دوباره همه افراد برن همینه که علامات و اینا راحت میگن هست، میگن که واضحه اصلا ملاحظه برای چی ابن سینا چرا که حرفی زده همینا براشون، ولی تو جزئیات جزا با قاطعیت اصلا معلوم نیست که باشه. تونستم منظور برسونم؟ یعنی یه محکمات داری میفهمی حرکت قطعیه هست، بعد چون یه جایی رو نتونستی حل کنی، حالا یه جدالت ازا هست یا واقعا یا نیست، بعد بریم اون حلش کنیم، چون نتونستیم اونو حلش کنیم میایم از چیز دیگه دست برمی‌داری. این روالیست که خیلی رایجه تو تمام علوم، رایجه تو این غربی هم بلافاصله رایجه. شما این ذهنتون ببگردید یه اون که این مثال معروف شکاکیه، واقعا من میفهمم شما چی میگی، شما میفهمید من چی میگم یا نمیفهمید، کلی بحث میکنن که نمیتونی بفهمی. خب اون بحث رو فهمیدم یا نفهمیدم، یا من میفهمه که یه چیزی فهمیدم، این نیست که هیچی نفهمیده باشم. آیا سهم کلام متکلم، سهم مؤلف ممکن است یا نه؟ مؤلف الان واسه جلوی شما فرق نمیکنه، مؤلف با تو کتاب باشه جلوی باشه فرق نمیکنه، برای مؤلفی معنی ممکن، آقا معلومه که ممکنه. حالا این اشکالات چه حل شدن؟ بریم اشکالات حل کنیم. متشابهات یا علمه داریم تو فضای فهم معنی، حالا چون متشابهات رو نتونستم حلش کنم اصل فهم رو زیر سوال برن، خب اصل فهم دوست داریم اشکالی که ما میگیم خودشکن دیگه، پارادوکسیکال میگیم این که گفتی لازمش نقض خط خودته. خب اینم یه نکته
نفخصوی
چی؟ نفخصوی من که به نظر اراده مردمه، به نظر اراده مردم محال نیست تلقی من ها، حالا تلقی قابل دفاعی شاید نباشه، ولی میخوام که یعنی شما دلیل بعد استحالی اراده مردم برید اینا که چه دلیلی هست ادله شو بیاید ادله میرسونه که نفع صورت نباشه. مشکل متکلم بوده، مشکل بودن تو سرشون، اونا روح قائل نبودن، شما روح قائلید. با روح وحدت انسان خیلی جا حل میشه، اما ما با روح به این معنی خاصی که تو فضای فلسفی هستا، ولی یه معنی دیگر از روح تو فضای عرفانی هست که تو نفع صورت هم میمونه، اون ولی بحث دیگری داره. حالا در حد فهم من آمانم خیلی چیز نمیفهمم، ولی آیا با این معنی روحی که تو فضای فلسفه هست تو نفع صورت روح میمونه؟ فقط اگه ما فرشته ها میمیرن، فرشته ها میمیرن یعنی چی؟ این مثلا بحثی که ما تو فلسفه چالش داریم دیگه، مگه فرشته مجرد نیست؟ اونا فرشته های اصلی اسرافیل و جبرئیل که شما آخه آقای جوادی بار توی بحثی که آقا گفتن فرشته ها مجردن، همه فرشته ها رو که نگفتن، اون فرشته که همراه این تعبیرشون فرشته که همراه باران نازل میشه معلومه مجرد تام باشه، که هر قطره باران روایت داره هر قطره باران یک فرشته نازل میشه، یعنی معلومه مجرد تام باشه. اما دیگه یه عده فرشته رو فلاسفه ما قائل اینا مجرد تام هن. حالا مجرد تا میمیرد یعنی چی؟ تو نفخصور داریم دیگه، یکی دو تا هم روایت نیست که بگیم آقا مثلا خبر واحده، یعنی فضایی است که شما یقین میکنی که یه چیزی داره رخ میده. خب البته اینا همشون، اینا که من گفتم همشون توجیه داره ها، یعنی همین شما بری سراغشون شروع میکنن آقا این فنای این مقام چیزی یه توضیح میدن برای مسئله، ولی میخوام آیا این توضیح نمیخوام بگم حتما این حرفی که من گفتم درسته، اینم یه حرف شما در مقابل بقیه حرفا، ولی میخوام یه بار شو به دلیل اعاده معدوم مخالف شی، حالا برو ادله اعاده معدوم یه بار دیگه حالا بی‌طرفانه بخون ببین این ادله میتونه اون از دستو بگیره، یا میگی نه اعاده معدوم کار ندارم، این حرف تو توضیحی داره خیلی دقیق‌تر. خب ما تسلیمیم، نمیخوام که حتما چیزی رو رد کنیم. خب اینم این بود نکته سوم. یه نکته پنجم رو هم، نکته پنجم بحث درباره خود این رشته جامعه شناسی معرفت. ببینید جامعه شناسی معرفت لب کلامه، این حرفی که اینجا زدن خلاص در اینجا هم بیادش کنم، این مقدمات گفتم فقط علیه سنت خودم نبود، این مقدمات گفتم علیه این سنت غربی و فعلا سنت خودم مثال زدم که شما بگید من اینقدر آقا بندیشم تو این وریا بلال اون وریا هم بپذیرید. این جامعه شناسی معرفت چیکار میکنه؟ اینقدر متشابهات بهش رو پررنگ میکنه دست از همه چی برده. ببینید یه حرفی میزنن، اصل این حرفش به نظرم قابل مناقشه نیست، دوباره اینم اصلش جز محکماته، اما شمولی که اینا سرش پیاده میکنن محل متشابه بحث برانگیزه، اونم این که آقا جامعه تو معرفت ما موثر، یعنی این نیستش که معرفت های ما هیچ نسبتی با جامعه نداشته باشه، یعنی اگر من در خلوت خودم بیاندیشم، یکی از بحثی جالبی که حالا بعد باش میگن اصلا نه ممکن نیست در خلوت خودت بیاندیشی، یعنی محاله این به این فضا بیاد. من حتی این حرفم میتونم قبول کنم،
که اندیشیدن فردی رو محال میدونن تو جامعه شناسی معرفت. ما حتی اگر قبول کنیم اندیشیدن فردی رو، اینو حرفشون این است که، یعنی نشون هم میدن به وضوح که شما تو جامعه به نحو خاص میاندیشید، یعنی اونی که تو جامعه داره میاندیشه خیلی سادهش بگم همه ادراکاتش ادراک مطابق با واقع نیست دیگه، خیلی خیلی دم به دستش تلقین که دیگه قبول دارید یه جای تلقین جامعه است، شما فکر کنی باور داری داری فقط جامعه شما رو کرده و الا ماشاءالله. این اصل دعواشونه. اینا چیکار میکنن؟ اینا میان میگن که آقا جون همه چی اینجوریه، آخرش اینه که همه چی اینجوریه، حالا باید ورود پیدا کنیم ببینیم همه چی اینجوریه یا همه چی اینجوری نیست. من حرف هم اینه که هی مرتب برای شما شواهد میارن از این طرف، معروض نشید تا آخر کار محکماتتون از دست ندید. خلاصه ببین الان من در اول ترم دارم شما سوال نشو ببین من چی دارم میگم واقعی. خلاصه آقا دیگه چی اینجا هست یا نه؟ چیزی هست یا نه؟ هست، ببین هست. آخر ترم فکر نکن نیست چی؟ به محکمی نیست آره میتون بله
استاد این چیزی که ما فرمان من اینجا خیلی آنیم این دعوه نمیشه به کسی تو فضای علمی محکمات رو خیلی راحت مثلا
علامه این چیز گفته شد. اعتماد مطلق فقط معصوم میتونیم بکنیم، این جزء واضحات شیعه است.
خب منم همین دارم، یعنی شخصیت علمی باز خیلی راحت
نباید مرعوب بشیم، من تا مرعوب نشدن یه چیزه مرعوب نشدن، یعنی ما نباید مرعوب هیچ بزرگی بشیم. اینا اتنا سادتنا و کبران، این کلمه سادتنا هم سادتنا و کبران بزرگان، بزرگ بزرگ دیگه دو جور بزرگی، بزرگان مرعوب میکنن انسانو. من تا این غیر از این است که بزرگان بزرگ نیستند. دو طرف من فهم کنه. یا شما میگه آقا مرعوب بزرگان، نگو چون علامه طباطبایی گفته پس این است و جز این نیست.
نه خب علامه چرا علامه شده؟ به خاطر نظراته.
به خاطر که نظرات حق فراوانی که دارد. نه به خاطر اینکه همه نظراتش حقه. ما چرا مرعوب میشیم؟ اصلا در واقع همین استادم که من گفتم غیر از این به خاطر که مرعوب میشه دیگه. چون اینقدر مطلب حق تو این آدم میبینه بعد دیگه باورش نمیشه یادم اشتباه کنه. خب اول اشتباه ماست.
حق و این حالت پلورالیسم پیش
میاد، یعنی اصلا پلورالیسم طرفا محکمات
شما دارید مثلا اینجوری بعد من میگم
خود پلورالیسم خلاف محکماته. شما میفهمی حقیقت واقعا دوتا نیست.
خب نه دیگه، شما میگید مثلا علامه اینو گفته، این به واسطه علامه اینو گفته اینجوریش اشکال داره، بعد از اون بعد ایشون میگه درسته. خب من میگم ایشون اشکال داره درسته.
ممکنه تو فضای متشابهان دعوا الا ماشاءالله هست، اما آیا محکمات داریم یا نه؟ آیا یه جایی داریم که آدم خیالش راحت بشه؟
نه من بحثم اون محکمات متشابه که بحثش برای محکمات رو من فکر شما یعنی اینجوری
نه 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 خب محکم اونی نیست که من بگم محکمه، محکم اونی نیست که بفهمم محکمه، این دو تا فرق داره. یه بار اینقدر همه گفتن محکمه شما باور کردی. من همینه ببین امتناع تناقض جزء محکماته. میفهمید اگه مخالف امتناع تناقض بشید قبول کردید امتناع تناقض را. این حرف راحت میگه میگه. اصلا نمیتونی مخالف بشی. اگه کسی داره مخالفت میکنه نمیدونی چی داره میگه. تو اما اعاده موضوع اینجوری بود. ببین یه مثال دیگه بزنم تو همین فضایی که به نظر محکمه. کل بزرگتر از جون هست. حرف این معروف. اونا که ریاضیات کار کردن تو فضای بی نهایت ها اونجا میگن نه کل مساوی جزء است. آیا کل بزرگتر از جزء است غلط بود؟ اونجا خوب که ورود پیدا میکنی میبینی از جنس تقوی نابجاست در تلقی که ما داریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میبینی که اینجا که داشتی گفتی کل بزرگتر از جزء است، اصلا بستر فهم شما تو کل محدود بود، اصلا کل و جزء فقط تو افق محدود داشتی حل میکردید. فضای بی‌نهایت ها اساسا فضای دیگری است. برای این جمله شما تو هیته خودش همچنان مثل روز روشنه. جز محکمات هیچ کی هم نمی‌تونه زیر سوالش ببره.
خب این چون مفاهیم فکر می‌کنم تو هر می‌فهمم. یعنی تعریف ما از مفاهیم
تو بیشتر از تعریف مفاهیمه. یعنی شما قدما که می‌گفتن کل بزرگتر از جزئه، به معنی جمله مطلق بدیع اولیه می‌گفتن. بدیع اولیه یعنی که تو کل همه جا. بدیع اولیه امتناع تناقض دیگه، امتناع تناقض دعوای مفاهیم نیست، امتناع تناقض. بله یک کسی ممکنه مثل هگل ضد این رو با نقیضه این اشتباه بگیره، بهش میگه آقا اون که تو میگفتی ضد اینه نقیضه این نیست، اینجا دعوای لفظیه. اما ما الان در قبال امتناع تناقض میگیم تو در روی حوزه خاص در داریم. اما ما چی در کجا حرف داریم؟ داریم کل واقع بدیت اولیه اینجوریه دیگه، کل واقع اینا که میگن کل بزرگتر از جزئه، ادبیات چی میگه تو فضای بدیت اولیه است. حالا فهمیدیم نه تو فضای بدیهیات اولی به اون معنا لااقل نیست، تو حوزه خاصی از حوزه‌های معرفتیه. به قول شما اینجا میتونیم بگیم تعریف ما عوض شد.
حالا من بحثم اینه که با این سیستم نمیشه اعتماد کرد، با این بس چون یه حالت دورم پیش میاد. آقا ایشون اینجوری داره میگه نه اشتباهه.
اگه برای همین اگر شما بخواید به اقوال دیگران اعتماد کنه اشکال شما باشه.
نه اقوال نه، ببینید مثلا ایشون تو این فضا کار کرده، مثلا اول
کار
کرده، یعنی کسی تو بحث ما حالا وحدت قومی تو
فال
من خب اون فال فرهاد آدم
از اون بر استفاده کنه، اصلا بحث ندارم این
استفاده کنه و با توجه به پیشینه من حالا نمیگم که بعد آدم مثلا بگه چون الان گفته پس این درسته، ولی منظورم اینه اینا حرفی رو خیلی
علکی نگفتن. آره. کاملا قبول دارم شما، برای گفتم بزرگن
یه بحث دوری پیش میاد،
دور نیست. ببین من حالا دیگه بحث آخر ترم حالا یک نکتهش الان میگم. خود من تلقی این است که رشد علم حالت کروی داره، این فرضیه من توضیح میدم. ببینید غیر از شما تو عالم میتونید غیر این علم پیدا کنید، یعنی به نظر خودم تو ذهن خودم چیز محکماته. حالا شما این برای شما محکم میشه نه؟ رو کروی یعنی چی؟ شما هر کره ای رو در نظر بگیرید، هر کره ای یه مغز داره یه سطح داره، همواره سطح کره به شدت از هم فاصله داره، دورترین نقاط توی کره سطح کره است دیگه. این کره وقتی بزرگ بشه اینی که سطحش بود میره تو مغزش، حالا سطحش بیه اینجا. علم که میره جلو دائما اختلافات بسیار شدیدتر میشه، در حالی که ثابتات بسیار قطعیتر میشه. منظور از رشد کروی اینه، یعنی شما یه جای پرونده مسئله بسته میشه برای همه انسان ها، مثل روز روشن میشه محکماته، ولی که یک زمانی این خودش بازه متشابهات بود. ما یه محکمات اولیه داریم که ما بهش میگیم بدیهیات اولیه، تو مثالاش میتونیم مناقشه کنیم، ولی یک جایش اصلا دیگه اونجا مناقشه نمیشه، مثلا امتناع تناقض. اما الان که میای جلوتر علم اینجوری میره جلو، بعد که میره جلو شد تو هر فضای معرفتی میره اینجور بدیهیات، این علم بدیهیات و یعنی محکمات ها، یعنی میخش کوبیده شده به نحوی که هیچکی نمیتونه میخو در بیاره. به مثال بزنم، مثلا تو فیزیک این مثال علم های تو فلسفه علم فضا خیلی چی هست که فضای نسبیگرایی تو فیزیک به عنوان مهمترین علمی که اینا میگن دیگه آخر دیگه فضای پلورالیسم و ایناست، تو فیزیک الان کسی برگرده بگه آقا زمین مسطحه، میگن تو رو بیرون از کلاس، با تو یکی بحث نمیکنی. یعنی این مسئله میخش کوبیده شده محکم شده، ولی که این یه زمان خودش جز متشابهات بوده. یعنی اما شما بیا بگو آقا جون مثلا شکست نور این است یا نه؟ نه هنوز میتونی اینجا بحث کنی. تو یعنی تو شما تو فضا من این الان اینو دستش باشه، ببین الان خیلی دست شما در دیدین مثلا طلبوارم چیز زیاد پر شده که قبلا تو اونوریا بود، حالا تو طلبوارم پیدا میشه. بعضی وقتا طرف یه اظهار نظری در مثلا این ترکشفند کتاب نوشته در روی حجاب، کسی فقه خوب خونده باشه مثل روز براش روشنه که چرت و پرت میگه. آقا این استدلال نشد که اینو به این کلام میگه، استدلال نیست که. تو این آقای فنایی هست کتابی نوشته اخلاق دینشناسی، طرفداراش میگن مجتهده و میگن درس خارج خونده، خودش هم معروفه که درس خارج مونده، تو قوم هم هست. نه ابوالحسن فنایی چیه طرف سروش و ایناست، این اون فنایش که یک خلل باز شدن اونم نیست، این یکی دیگه است، یک داره از اخلاق دینشناسی. یه بنده خدا وای مشتهد من کتاب شده از خدا تا خوندم گفت آقا مثل روز روشن این فقه درست نخونده. شاید ای طلبایی بوده که با این جزوات نمره گرفته. ببین الان من شما ساده میخوام میگم مثل روز روشنه، شما میخوام این یک فقیه، اگه تو استدلال فقهیش مکرر به حالا آخر من محالش این دیگه، ببین شما الان شما به عنوان یه طلبه الان صد تمام کردید تو صد دیگه خود یا پایه 8 9 10 دیگه قرارداد یا دست خارجی، شما ها یه استدلال فقهی بخواید منبع بدید بگید این حرف معتبره، تو همین ادب خودتون به کی منبع میدید؟ پایین ترین آدمی که میتونید بهش منبع بدید. چی؟ توی مقاله ها، نه که توی سخن صحبت گفتگوتون، تو گفتگو میگه استاد من اینجوری گفت، یه مقاله میخواید بنویسید ارجاع بدید دیگه شیخ، بیایید پایین تر، امام خمینی، امام خمینی خود به پایین، اما امام خمینی خیلی باز هنوز تو فضای فقهی ما دیر پایین دیر خیلی خیلی بزنی خودتو میگی مرجع فعلی، تا مرجع فعلی هم بگیم که این مورد فلانیه، این نیست درسته. میدون منظور معلومه تو ادبیات ما اینه، شما شیخ انصاری آخود اینا ارجاع بدی، نهایت برو نمیدونم آسد ضیا بگو، نهایت برو اینا رو ارجاع بده، آقا همدانی رو بگو فلان، اینا دیگه خیلی به پایین دیگه اینا میشه. اگه بیای از مراجع امروز هم ارجاع بدی میگه مثلا باز میرزا جوادهای تبریزی رو بگو، باز یه مقداری هنوز حرف شما برو داره، اما اصلا این از مراجع نمیخوام با هیچ کم جسارت کنم، اما فضای معرفتی اینه، یعنی شما این مراجع خیلی آدم خوبی هست اما دیگه اینه در حد اونایی که ما میدونستیم نیستن. حالا این منده خدا تو که داشت مهمترین آدرسش باید کدی بر ببین، شما وقتی اینو دیدی اذعان میکنی این فقیه مثلا فقه تو حوزه خونده
اصطلاح
فقهیش، یعنی میخواد بگه این مطلب اینجوری، فقه ها اینجوری میگویند، فقه ها اینجوری، ما هر فقه ها رد کنه نمیخواد قبول کنه، حرف کده رو رد آورده نه بره قبول
سنت فقهی
ها. آره اون سنت فقهی که میخواد بگه فقها اینجوری فکر میکنن و غلطه، از کلیبر آدرس میده، آقای منتظری آدرس میده، کدا شما میفهمی که این روشن فکر از این از این طلبه هایی که درس طلبیش خونده باشه عرضم اینه، یه فضاهایی تو فضای معرفت پنبش زده شده رفته جلو، اما یه فضاهایی هستش که میگن پنبش زده شده، جا انداختن پنبش زده شده، یعنی شما همین الان تو فضاهای معرفتی تو من به شما ببینید مثلا همین اصالت وجود، اصالت وجود واقعا فهم میکنه برای ما با امتناع تناقض فهم میکنه، یعنی شما همین اصالت وجود دعوا برانگیزه، یعنی هم مثلا آقای فیاضی یه تلقیه تغییر اصالت وجود داره، آقای نمیدونم یزدانپناه یه تغییر دیگر اصالت وجود داره، آقای جواد بله میگه یه تلقی متفاوت داره و شما میبینی که این تلقیش هم اینجور نیستش که اسخف اقوال رو نه، مثلا قول مرحوم احسایی شیخ احمد احسایی اسخف اقوال میدونش که اسخف اقوال خب حرف آقای جز خیلی به اون نزدیک میشه تو ظاهرش آقای فیاضی، خب این من برای آزادن اسخف اقوال گفته شما نذار کنار، برو یه بار آدم میره تو فضای معرفت میفهمه خودش اسقف اقباله، میگم قابل اعتنا نیست، اینکه گفتم رشد علم کروی منظورم این بود، یعنی یه جای پنبش زده میشه اما یه جای حالا حالا توی کره مونده، کره معلوم حتی اینجوری رشد کنه ممکنه اینجوری رشد کنه، تو مثلا منظور برسونن یعنی ممکنه یه جایش حجر اینجا تو حاشیه بمونه اما یه جای میره تو مغز، هر چی بزرگ بشه یه جای میره تو مغز، پرونده بسره بسته میشه.
چه شباهتی هست بین تعمیمی که شما به قرون نظری انسان وارد کردید با نظر اثبات گراهایی که میگن برحال اون نظریه علمی تا زمانی نظریه علمی هست که قابل نقد باشه،
یعنی فکتال گرایی که خیلی حرف مزخرفی تا اون زمان نظریه علمی که قابل نقد باشه، اصلا برخی جای حوزه‌های معرفت نیست که قابل نقد نیست مطلقا،
این برحال این نظریه تا زمانی ارزش علمی داره که نقدپذیر باشه، وقتی نقد شما وارد شد یا باید اصلاح بکنه
میتونه بخواه نقدپذیری که آدم عاقل میفهمه نقدپذیری شرط معرفت نیست، شما امتناع تناقض معرفت یا نه تو داری امتناع تناقض رو میذاری کنار با این ضابطت، ما حالا خودش همینجور فکر کنه امتناع تناقض واقعا معرفت نیست، من امتناع تناقض هیچ استفاده معرفتی نمی کنم، آدم مثل روز میفهمه که این غلطه،
ابطال پذیری
داره میگه امتناع تناقض یک گزاره ابطال پذیره،
ابطال پذیره به این معنی
که قطعا نیست، محال است ابطالش، محاله یعنی نمیپذیرد، استحاله یعنی قابلیت ندارد برای ابطال،
دو تا معنی است ابطال پذیری، یه معنی شما که استحاله تمام معارف بدیهیه،
ابطال پذیر یعنی قابل امکان ابطال داره، او اصلا با این حرفش میخواد گزاره فلسفی رو بذاره کنار، حرف پوپر این است که گزاره فلسفی علمی نیست، وقت به خود میتونه میگه
یعنی الان من اگه کسی بتونه یعنی این نظریه تمام یه جوری نیست که شما به هیچ وجه نتونی برای
به هیچ وجه نمیتونی یه نمیتونی میتونی شما تو مثلا افتان در اون مثال نقض بیاری
من بالاخره اگه یک جایی من تلاشم بکنم
تا آخر عمرت تلاش بکنی نمیتونی
به این معنا نه به این معنا شما به این معنا که یه کسی یعنی اگه شما مثلا وارد امتحان تناقض میگم اگه تو قبولش نداری ردش کن با یه مثال یه جایی تو تناقضه اینو بی کنار هم بذار
یک جای بیا ارتفاع نقیضه اینو برای من نشون بده. تو این نمیتونی هیچ وقت این کارو بکنی.
نمیتونی. این کلام نمیتونی یعنی پذیرایی ندارد.
امکان.
نمیتونی. چون نمیتونی طبق مبنای پوپل این علم نیست. پوپل اصلا گزاره اقتصاد فلسفی خواسته گزاره علمی از فلسفی جدا کنه. میگه گزاره فلسفی علم نیست. بیا خود میگه علم نیست. کی گفت علم نیست؟ او چون یه تلقی خاصی داره، اون تو ترم قبل مفضل بحث دوستان کرد، یه تلقی خاصی از علم داره، تو تلقی خاص خودش داره اینا رو از علم بیرون میذاره و از اسقف اقوال به نظر من اگه آدم خواست اسقف اقوال بگه، چون میادش علم شناخت رو دو دسته میکنه، شناخت علمی شناخت غیر علمی. نه یعنی چی شناخت غیر علمی؟ که الان متأسفانه تو فضای ما رایج شده، حالا چون رایج شده من باید بپذیرم شناخت بگی میتونه غیر علمی باشه. خود اصلا حرف پوپل اشکال میگیره پوزیتیویستا، میگه شما گفتید که شناخت مساویه با تجربی، این اشتباه پوپل اونا میگه اشتباه میگه شناخت مساویه با اثبات پذیری اثبات تجربی. چرا؟ چون خود بحثای شما پوزیتیویستا فلسفه علم یه رشته تجربی نیست، در این حال شناخت است. پس چون شناخت داریم پس ما بگیم فقط چیزای یعنی شناخت تجربی رو از شناخت غیر تجربی کنار بذاریم، بعد از شناخت تجربی بگیم علم، به بقیش بگیم علم نیست. میگم چه وضع اصطلاحی میکنی که فرد سر موقع کلا بذاریم. این کارو کرده ها، این مهمه. الان تو کشور ما این هست، یه بعد نه دعوا سر اصطلاح نداریم. چی میگه دعوا سر اصطلاح نداریم؟ دعوا اینجوری داریم، شما اول میگه علم یعنی علم تجربی، بعد میگه آقا فقه علم نیست، فلسفه علم نیست. چی علم نیست؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی ما تو تخصیص بودجه، نه ثمره سیاست گذاری داریم، تو تخصیص بودجه دانشگاه ها، تو تخصیص بودجه علم برای کشور به حوزه نمیدیم. اگه میدیم سریع این آقای صادق زیبا کلام چیز میکنه که اینا میخواستن کار فرهنگی بکنن نکردن. ها چرا اینجوری با قسم این همین کلمه علم چه بلای سر ما آورده؟ کل بودجه کل حوزه علمیه کل کشور، کل بودجه شون به اندازه یه بار در بودم کمتر از یکی از دانشکده‌های مهندسی دانشگاه تهران، کل اینا کمتر از یکی از دانشکده‌هاشون. خب هیچ کس نمیاد اینو با این مقایسه کنه. چرا؟ چون علم نیست که. بودجه دولتی رو دارم میگم، بودجه مصوبه رو دارم میگم، چون علم نیست که کشور برای علم فرق. حالا کشور برای فرهنگ خرج کنه، برای مقایسهش میکنه با چی؟ میگه این فرهنگ علم نیست حوزه. برای مقایسهش میکنه با وزارت فرهنگ و ارشاد، میگن بودجه حوزه از بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد بیشتره. چرا نمیای استاد هستی؟ این کلا رفتن سر ما. نه ما میگیم علمه. کی گفت علم؟ چرا باید یه تعریفی از نظر بکنی بعد سر ما کلا بذاری؟ اون ابطال پذیریم از اسقف اقوال بهش توش میگیره کنید. اسقف اقوال رد
شده. اما احساس میکنم مثلا مثالی که میزنن میگم تو یه گزاره بگید یا فردا یا باران میآید یا باران نمیآید.
میگه گزاره علمی نیست. خب میخواد میگه چرا این گزاره علمی نیست؟ چون ابطال پذیری نیست. خب دور بهش اومد که من میگم چرا؟ شما بلاد معرفتی بگو چرا این هیچ شناختی من نمیده؟ تو منطق ریاضی شما این گزاره استفاده میکنی به نتیجه میرسید یا نه؟ شما این گزاره علمی نیست چون ابطال پذیر نیست. من میگم دور میشه. تو از اول یه حرفی زدی انقدر روش اصرار کردی همه جوابگیر شدن گفتن اینه. آها همین جمله دیگه، فردا یا باران میاد یا باران نمیاد. تو منطق ریاضی خوندی منطق ریاضی یا نه؟ پیانگاه کیو اینا همش با این گزاره پیش میره. به شدت از این گزاره استفاده میکنن نتیجه میگیرن. اصلا ریاضی همه گزارش اینه. شما میگید 4 به علاوه 2 مساوی 6 ابطال پذیره؟ ابطال پذیره. شما میتونید ردش کنید؟ ممکنه یه جایی پیش بیاد یه مورد پیش بیاد ما 4 رو 2 جمع کنیم بشه 5؟ ابطال ناپذیره. اما علم معرفت شناخته. چرا این از فضا علم میخوای بذاری بیرون؟ یه مثالی میخوام بگم که فضا سازی شو تو فضا سازی همه هم دارن تکرار میکنن. کجا تا پذیره؟
یعنی شما
اگه
یه جایی دو تا
پرتقال
کنار 4 تا پرتقال گذاشتی شد 7 تا پرتقال
نداره. آه به این معنا راست میگی. بله. نه حالا این راست میگی، مثال خوبی نبود. یه مثال دیگه بزنم برای ابطال پذیری که ولی تو فضا خود گزاره منطقی. ضوابط منطقی معرفت هست یا نه؟ قالب‌های سوری. اونا که دیگه اطلاع پذیره. چون اگه شما قالب استوری بگی این میشه توی شرطی نباشه نمیتونه حرف بزنی براش. حالا دیگه وارد این بحث نشیم.
از اینکه منطق علمی که
اطلاع پذیر باشه اطلاع پذیره درش؟ بله این اطلاع پذیره. اگه اطلاع پذیره وقت چون شما میگی
بحثم شاید نیست که اطلاع پذیری درسته یا غلطه، من خودم قبول ندارم، ولی میخوام بگم این معنای شما از اطلاع پذیری فکر نمی کنم میشه باشه که اونها دارن گزارش میدن. یعنی هر بداهتی رو بگیم این ابطال ناپذیر
به صراحت اینو میگن. شما به اعتدالش بخواید اصرار دارن که گزارایی با ابطال پذیری گزاره فلسفی از علم میره بیرون، این محل رضا اصلیشونه. یعنی میگن که گزاره دو دست است، گزاره فلسفی مثلا توپن هم شروع میکنه میگه شما گزارهای شما فیلسوفان علم ابطال پذیر نیست به معنی ابطال پذیر تجربی، اما معرفت شناخته شما خلاصه فهم میکنه با جادوگری. نه میخواد جادوگری بزنه
چی؟ معرفت از علم همینه دیگه.
چی؟
میگم تفکیک معرفت از علم همینه دیگه، همین خود تفکیک کرده.
معرفت لزوما چیز بدیهی نیستش. یعنی 4 به علاوه 6 بدیهی هست ولی ابطال پذیر هم هست. بدیهی نیست این 4 به علاوه 2 مساوی 6 ولی ابطال پذیر هم هست در اینها.
حال تو بدی بودن این بحث داره. حالا الان نمیدونم تو ریاضیات هم میخوام چیز کنم.
مثلا تو اون کتاب چیز گفته بود که مثلا الان مثلا راسل بوده که بوده برای مثلا اثبات یک به علاوه 1 350 صفحه برهان رو ایجاد آورده. مثلا اثبات کنه یک به علاوه 1 میشه 2.
حالا اینا من نمیدونم چون نمیدونم سوال نظر نمیکنم. حالا در هر صورت مسئله حالا بحث اصلیمون خارج از این صورت مسئله ما معلوم باشه چی بگیم. چو داشتم گفتم ما توی فضای جامعه شناسی معرفت خواهیم مرعوب خود فضای جامعه شناسی من این جامعه شناسی معرفت اومده بگه مرعوب دیگران نشی جامعه نشید. میگم یکی از جایی که میشه مرعوب شد خود شمایید، عادت مواظب باشه مرعوب خود شما نشه. مقرر مرعوب جامعه نشیم، حالا مرعوب شما بشیم بگیم همه چی تحت تاثیر جامعه است. مطلب آخر که اگه برسیم اینم بگمش، ببینید یه دیدگاهیه به نظر من همه دانشمندان فیلسوفان همشون رو این فضا حرکت کردن، ولی که به لحاظ اسمی و زبانی تو فضای ما باش داره مخالفت میشه، ولی خودش شما ورود پیدا کنید ببینید اینجور هست. این پنج اون جامعه شناسی بود، شش فازی بودن علم حصولی یا بخواهی ادبیات سنتی تشکیکی بودن معرفت، حصول معرفت منظورم چیه؟ یه از مبناهای ماست توی این دوستانی که اون ترم قبل باشون داشتیم، یک ترم همش بارتر بود بخیه دیگه اونها نیاز بخیه نشه ولی شما تازه داد بگیم. ببینید تو فضای ما کاملا از تاریخش شروع کنم، قبل از اینکه ارسطو منطق رو تدوین کنه انسان ها استدلال میکنن یا نه؟ استدلال درست و غلط داشتن یا نه؟ بس که توی نیستش، آدم ها استدلال میکنن چه ارسطو باشد چه ارسطو نباشد. اگه منطق ارسطویی در جایی وارد نشه مردم استدلال دیگه نمیکنن و بعد دیگه نمیتونن استدلال درست و غلط تشخیص بدن. میتونن اما با زحمت. این منطقه داره زحمت رو کم میکنه، حرف معلومه. آیا منطق ارسطویی در دوره اسلامی پیشرفت کرد یا نه؟ اگه نمیدونم من بهتون میگم بله پیشرفت کرد، پیشرفت خیلی عظیمی کرده منطق تو دوره اسلامی. یعنی عرصه هایی رو مثال خیلی سادهش بدی همه دون برایت حمل اولی حمل شایعه یه پیشرفت منطقیه دیگه. یعنی قبلی ها میخواستن این دوتا جمله رو هم تشکیل بدن مغالطه میکردن، شما حمل اولی شایعه هم جدا میکنی برای که حمل اولی شایعه دیگه اینا رو خونده دیگه اینا یکی دو نفر فقط میگن بله بقیه همین یادشون نیست نه خب این حمل اولی شایعه از ابداعات ملا صدراست که بحث مثلا آقا علم کیفه بعد این اجتماع جوهر عرض میشه اومد دیگه. الان من اینو که میشناسم این جوهر علم کیفه، بعد حال به اینکه تو ذهن من کیفه یا جوهره، بعد میگم به حمل اولی اینه به حمل شایعه اون یکیه، که بعد حمل اول شایعه تو استدلال شما اگه حمل اول شایعه خلط بشه مغالطه در میاد ازش. از همش جالب‌تر خود شروط تناقضه، تناقض که دیگه ابده بدیهیاته. حمله اول شایعه که از اونجاست دیگه، برای که نشون بده که تناقض است یا نه. مثال معروفه دیگه، جزئی کلی است جزئی کلی نیست، هر دو جمله هم درسته، پس اجتماع نقدینه داره رایجه. یعنی اشکالات حمله اول شایعه اینجا در اومد دیگه. پاسخ چیه؟ میگه آقا جزئی کلی است به حمل شایعه، جزئی کلی نیست به حمل اولی. پس توی شروط تناقض هشت وحدت شرط داد، نه تا وحدت شرط بدان. حالا اینجا کمی درنگ کنید، تناقض بدیهی ترین بدیهی ما بود. توی تناقض ما رشد معرفتی داشتیم، معلومه. این معناش این نیست که تناقض قبلی ها قبول نداشتند، قبلی ها میفهمیدن این دوتا جمله با هم متناقض نیست، اما نمیتونستن توضیح بدن. منطق چیکار کرد؟ اومد به ما زبان داد، فهمون بهمون کلاسه بندی کرد که این هم هست. چون اگه قبل از ملا صدر بودی این جمله رو میرسیدی میگفتی تناقض یا تناقض نیست، واقعا تناقض این؟ همچنان میگه تناقض نیست، فقط زبان نرسیده که چجوری من توضیح بدم برای شما. الان تو جونم قائلیم دیگه، میگیم جزئی جزئیه، جزئی جزئی نیست، جزئی کلیه، جزئی کلی نیست. میگه دیگه جزئی کلی، هر مفهوم جزئی بر مفهوم جزئی بر
خودش
بر من صدق میکنه، بر ایشو صدق میکنه، بر ایشو صدق میکنه، بر ایشو صدق میکنه. پس جزئی کلیه، اما جزئی کلی نیست، جزئی جزئیه. همه میفهمیدن دو تا جمله من درسته، اما میفهمیدن تناقضم نگفتم. آیا کسی اینو میگفتش آیا شاهد است بر ارتفاع نقیزه یا اجتماع نقیزه؟ میپذیرفتید ازش؟ گفتید نه. حالا چرا نمیپذیرفتید؟ حالا نمیدونیم، باید ببینیم چیه. یه جای کار میلنگه. تونستم منظورم برسونم؟ عرض من اینه که منطق قابل پیشرفته. حالا این نکته رو من خودم میگم دیگه، به کسی نسبت نمیدم. نظر من این است که این تو بحث فلسفه غرب و فلسفه مقاله این بحث میکنم که ارسطو خواست منطق رو تدوین کنه، به نظر میاد رفت سراغ هندسه و ریاضیات. یعنی ریاضیات در طول تاریخ یه علم یقینی بوده که هر وقت فضای شکاکیت پیش میومده به اون پناه میبردن. دکارت مثلا میره سراغ ریاضیات تو شکاکیت جدید، متوال تعریف خودش، رفتش سراغ ریاضیات. قالب منطقی که تو فضای منطق ارسطو تدوین شده اولا و به ذات به درد ریاضیات میخوره. آیا حوزه های معرفت ما همه شبیه معرفت های ریاضیه؟ به وضوح میفهمیم که نه. ببینید، این که دو به علاوه دو میشه چهار، این که این شما مجموعه زوایای مثلث 180 درجه است، یعنی معادله با دو تا قائمه، برهانش هم بلدید دیگه، مجموعه زوایای مثلث مساوی با دو قائمه. این رو شما یه جوری میفهمید، این که الان شهری به اسم نیویورک وجود دارد هست یا نیست؟ شک دارید شما؟ نه بیشتر از میگنه. همه میخوام نیویورک رو نه در بورکینافاسو، بورکینافاسو رو میگن هست. اما نیویورک راست هست، اما نیویورک نباشه باشه این اون گرد اینجا رو ترام که هست بابا ترام بزن خود ترام. ببینید، آیا ما الان پی بردیم به یه آدمی مثل ترامپ تو آمریکا؟ اصلا این که آمریکایی هست، آمریکا بذارم خیال تو راحت اینا شکله آمریکا دیگه ولی شکله شوش کسی قبلا اون مکه مثال دادن، چون مکه رو من رفتم دیدم دیگه این مثال نمیزنم، گفتن شاید شما هم رفته باشید، یعنی آمریکا بعید میدونم که شما هم رفته باشه. ببینید این مهمه، آیا پی بردن الان شما بردن آمریکا با یه کشوری مثل مثلا جیبوتی که تازه اسمش رو فهمیدیم، حالا جیبوتی الان خیال راحت شده که هست، یه کشور مثلا شبیه جیبوتی الان به شما بگم. من چند روز پیش کتابی میخوندم گفتن فلان کشور، گفتم این کجای نقشه است؟ اصلا چی اسمش؟ یک این کشور رو بگردید الان پیدا کنید. یه اینجور کشوری. الان من مثلا به شما بگم مثلا کشور چاقولی.
هست.
شما کشور چاقولی هست.
شما
باید چاقولی. چاقولی. نه. خواستید بگیم که چی داشت. ببینید. میخوام یک کسی از الان اینجوری مثال خوبی نیست. یک کسی الان بیاد وارد چیز بشه بگم من از کشور فلانی ام که شما تا حالا نشدیدید. احتمال راستگویی بالا میدید شما، اما واقعا این که همچی کشوری هست علم شما شبیه این است که میدونید آمریکا هست؟ میفهمید فرق داره با اینا؟ یعنی ممکنه این سر ما کلا گذاشته، ممکنه قصد شوخی داشته باشه، ممکنه هزار یک مورد، اما تو آمریکا این همون تواتر رو دارم میگم. ما عملا واقعا ما پی بردن ما به آمریکا هست شبیه پی بردن ماست که دو بالای دو میشه چهار، یا مکانیسم های فکر تو این دوتا متقابله. اون نکته که میخوام بگم اینه، فضای ریاضیات به شدت فضای صفر و یکیه، یعنی فضای امتناع تناقضه، فضاییست که یا درسته یا غلط، هیچ چی دیگه نداره. یعنی شما یا میدونی یا نمیدونی. شما جواب این معادله که من بنویسمو یا میدونی و میتونی بدونی. مثلا میگم الان شما انتگرال، مثلا کسی که انتگرال نخونده میگه اصلا من نمیدونم، یه معادله رو میتونی بدونی ولی الان نمیدونی، وقتی که دونستی دونستی، یا اشتباه حل میکنی یا درست حل میکنی، حد وسط نداره، معلومه دیگه. اما الان میخوای تحقیق کنی در فلان کشور، در فلان موضوع تاریخی، آیا توی جریان سقیفه فلانی اینو به فلانی گفت یا نگفت؟ الان میتونه قسم اینجا شما قسم جلاله میخوری دو بلده میشه چهار. اما میتونه قسم جلاله بخوری که مثلا سعد بن معاذ به عمر این جمله رو گفت. ها بیان میتونه بگه هیچی هم من در مورد سقیفه نمیدونم. تونستم منظورم برسونم؟ حرفم این است فضای عمده معرفت های ما فضای صفر و یکی نیست. نه قابل صدق و کذب که همشون هست، اما این صدق و کذبش تشکیک برداره. یعنی ما اینجا مفهومی داریم به اسم قرب به واقع، که قرب به واقع نه موضع هست نه موضع نیست، اما نه به معنی ارتفاع نقزین. ببینید این که الان دیگه عدد دیگه شما اسپیس اینا خود دیگه خیلی واضحه جو حرف من براتون. شما میگه 80% اینجوریه خود دیگه اینا واضحه کردی آماری داشت دیگه ببینید توی فضای حالا من نمیدونم منظور شما نگه
یعنی
خب من حال چون نخوندم بلد نیستم
من تا سوال من هست شما وقتی که میدونید مثلا 80% عامل ترافیک تهران فلان چیز است،
این یه شناختی است یا نه؟ یعنی فرق میکنه با اینکه چی ندونید یا فرق نمیکنه؟ یعنی آیا ما باید بگیم یا باید بگیم آقا عامل ترافیک این هست یا بگو این نیست، اینجوریه؟ یا نه ما میتونیم بگیم 80% 80% به دو تا معنا، یکی 80% به عنوان عنصر مؤثر یعنی در واقع خود واقع داریم، یه 80% من اطلاعات دارم، هر تاش داریم ما، معلومه حرفم؟ اینا جنسشون جنس منطقه ارسطویی نیست و عمده معرفت ما اینجوری داره به دست میاد. یعنی گاهی وقتا واقع ما جنسش خودش طیفیه، مثلا هوا ابری یا آفتابی، مثال تو بنده والدین مثال برشینه هوا ابری یا آفتابی. این سوال خوبی نیست، بگو هوا چند درصد ابریه؟ اگه گفتی هوا 10% ابریه یعنی بیخیال، اگه گفتی هوا 90% ابریه یعنی هوا 90% ابریه غیر از هوا 100% ابریه، اما 90% ابریه خیلی زمینی بارون میبره بالا. تونستم منظور برسونم؟ یعنی اینو معرفت ما فهم کن، این تو خود واقع گفت تو شناخت من از واقع. من الان 80% احتمال میدم که سعد ابن معاذ توی سقیفه اینو گفته باشه، این احتمال من توی معرفت من از سقیفه موثره یا نه؟ تونستم منظور رو برسونم؟ و اینا چه مکانیزمی داره؟ هر مکانیزمی داره اجمالا میدونیم تو فضای منطق ارسطویی با این مکانیزم نرفتن جلو. تو فضای منطق ارسطویی اون از این مثال تعبیر نابجا که من داشتم میگفتم، یکی از مثالش همینه، اینقدر فضا صفر و یکی شده که عرصه‌هایی که اقتضای معرفت تو این عرصه صفر و یکی نیست رو میخوان با عدد صفر و یکی توضیح بدن. معروف‌ترینش تواتره. آقا تواتر توانی افراد بر کذب محال است، این میگن دیگه واقعا محاله یا نه؟ یک بیلیاردیوم احتمال داره که توانی کرده باشن، یک به توانی یک، ده به توانی یک میلیارد احتمال داره توانی کرده باشن. شما میتونی بگی اینقدر توانی نیست منطقا، اما در این حال معرفت قطعی داریم. آمو تو از استقرار این حرف مطرح میشه، آیا ما معرفت هامون فقط با سیستم صفر و یک میره جلو که اگر چیزی تو سیستم صفر و یک هنوز محل احتمال بود دیگه معرفت بهش نداریم، یا نه ما سیستم صفر و یکمون یک سیستم معرفته، سیستم های معرفتی دیگر هم داریم؟ اینو اگه در نظر بگیریم که ما دائما تو خیلی از ارساط داریم به واقع نزدیک میشیم و نزدیک شدن حرف معنیداریه. این نیستش که من یا واقع رو دارم یا ندارم، هیچی هم وقت این دوتا نیست، یا برهان دارم یا ندارم. نه خیلی وقتا برهان به معنی ارسطوییش نداریم، اما معرفتی داریم، گاهی وقتا اصلا معرفت قطعی داریم حتی، ولی نه با برهان ارسطویی مثل تواتر. تو تواتر شما شک نداری، شک نه که معنی حال روانشناختی ها، شک معرفتی. الان شما یک ذره به لحاظ معرفتی قبول دارید که آمریکا نباشه، اما استحاله منطقی ندارد. حرف معلومه؟
بعضی فرقی هست بین بنا عقلا و بحث احتمال عقل. میگم یه جایی هست عقل احتمال میده که مثلا یه خطایی باشه، ولی بنا عقلا
ها احسن این بنا عقلا فقط ناظر به مقام عمله، یعنی این تو فضای علیت فقه اصول من زیاد پررنگ شده. یعنی فقط مثلا حجیت من شارع حجیت داده، حجیت دادن شارع به زن معتبر فقط یه قرارداد محضه یا نه چون یه چیزی تو واقع داره رخ میده اوغلا به ما هم اوغلا همچی بنایی میذارن؟ اوغلا رو چی دارن همچی بنایی میذارن؟ شارع چرا اعتبار میده؟ چون شما رو داره تو فضای معرفت جلو میده. این بنادر خیلی رو بحث بعدی ما به درد بخوره. یعنی شما اگه فاز صفر یکی برید تو این یا شکست خورده از اول من بهتون بگم. یعنی انتظار معرفت با توجه به تاثیرات اجتماعی انتظار صفر یکی داشته باشی، بله اینو بعدا میگم. یه جایی هست واقعا معرفت ما صفر یکی مثل ریاضیات. تو ریاضیات برای هندسه غیر عقلی دوستی که پیدا شد با صفر یکی رفت جلو. یعنی جالب است تاریخ ریاضیات نگاه کنید، هندسه‌های اقلیدوسی 5 تا اصل بدیهی میدونستن از همون زمان اقلیدوس، اصل پنجمش اینقدر بدیهی نبوده، محل بحث بوده، هی مرتب سعی میکردن این اصل پنجم رو تبیینش کنن. آخر تو تبیین اصل پنجم یه دفعه اومدن گفتن همون فرض کنیم این نباشه، فرض کردن یه هندسه ازش در اومد، هندسه غیر اقلیدوسی. برای هندسه غیر اقلیدوسی هم صفر و یکیه، هم اقلیدوسی صفر و یکیه هم غیر اقلیدوسی صفر و یکیه. یعنی این نیستش که اونجا یک کمی هست یک کمی نیست، این حرفی که داره میزنید فضای ریاضی صفر و یکیه. یعنی ما فضایی داریم اما همه فضای معرفت صفر و یکی نیست، ما داریم فضاهای غیر صفر و یکی منطق تدوین کنیم. حالا تدوین نشده، البته غربی فازی تدوین کردن، نمیدونم چقدر هم هست، من شنیدم فازی هست، اما اگه تدوین نشده باشه ما نمیتونیم فکر کنیم، نمیتونیم استدلال کنیم. نکته من اینه ها، یعنی درست اگه تدوین بشه خیلی کار ما پیش میره، اما حالا که تدوین نشده هم میتونیم فکر کنیم و استدلال کنیم. حواس این نکته باشیم که قالب نظریه های ما جنسش جنس فازیه. اون دعوایی که توی چالمرز خوندید دیگه شما فلسفه یا نه شما نه جدی درس ورودیتون نبود،
برای ورودی بود،
برای امتحان بود دیگه. توی چالمرز این نکته قشنگی اونجا میگه، میگه با تلقی شما از معرفت های علم، علمای همین طبیعی و تجربی، تلقی همه کلاغ ها سیاهنده یا تلقی شما قانون اول نیوتنه. میگه وقتی شما علم اونی گزارای خیلی ساده نگاه میکنی که این با یه مثال نقض رد میشه، حرفی که پوبر میزنه با یه مثال نقض رد میشه. گویا شما از جنس قانون اول نیوتن نگاه میکنی که قانون اول نیوتن ذو ابعاده، برای من 100 تا مثال نقض هم نمیتونه ردش کنه. با تعبیر میکنه از اون فصل یا خود دوباره بخونید تو فصلی که وارد نظریه کون به بعد میشه، میگه نظریه به مثابه ساختار. میگه نظریه ها رو یه با تلقی ساده داری، نظریه به مثابه گزاره، یه با تلقی کلان داری به مثابه پارادایم، به مثابه برنامه پژوهشی. نظریه این است، یعنی این نیست که یه جمله دیدیم تموم شد. خب اگه اینجوری تو این فضا به شدت معرفت فازی میشه. اینم یه مقدمه دیگری بود، ان شاء الله جلسه بعد بقیه بحث رو میگیم. السلام علیکم. نه دو تا مقدمه دیگه دارم، وقتمون تمام شد از این جهت، ولی انشاءالله چی؟ منبع بحث ما همین کتاب چیزه که منبع اصلی من همینه، مبانی جامعه شناسی معرفت کنوبلاخ نشر نه چاپ کرده. من همین خونه کتاب گرفتم قالبانه، چون میدونه من میگرم چیده اول تر قالبان میره میاره، من بهشم بگید میاره خونه کتاب دور چهارم. ممکنه تعدادتون زیاد باشه بهش بگید بگم یه چیزی دکترم یادم رفت این فضا بگم. ببینید این که من طرفدار فازی بودم در این حال شالوده تفکر صفر و یکیه، اما شالوده غیر از متن تفکره. یه استادم تعبیرش این بود، میگفتش که صفر و یک همین مدل هست دو شقی مثل تار و پود برای پارچه. شما پارچه ندارید مگر تار و پود داره، اما این نیست که تار و پود پارچه همه چی پارچه باشه. یعنی شما نمیرید هر جا تار و پود بود بگی بخری، زبری، نرمی، نمیدونم جنس پارچه، نمیدونم رنگ پارچه، اینا همش عناصرش تو پارچه، اما همه اینا نیازمند تار و پوده. برای این تار و پود یعنی چی؟ یعنی وقتی گفتی 80% اینجوری است، اینو بذاری تو گیومه، اینش دیگه 80% نیست. 80% هوا ابریز خودش دیگه 100%. یعنی یا درسته یا غلطه. درست منظورم برسونم؟ اینم آخرین تکمیلش. و السلام علیکم و رحمت الله.